بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از همه فضلای حاضر در این مجلس مجازی، قسمت دوم رو از مجموعه بحث‌های تاریخ علم کلام در خدمت شما دوستان هستیم. همینطور که آقای دکتر فرمودن و همچنین جلسه پیش بنا شد، بحث اولمون رو در واقع بنا شد که در دو قسمت ارائه بدیم. البته بحث دومی که یعنی امروز هست خیلی مرتبط هست با مبحث دومی که ما خواهیم داشت، یعنی در اون هفت مرحله، مرحله تاریخ کلام در عصر غیبت صغرا مرتبط هست، به دلیل اینکه بعضی از مباحث باید اونجا هم طرح بشه. حالا ما شاید اینجا به مناسبت اینها رو به مناسبت حضور ائمه و احادیثی که از ائمه داریم نقل خواهیم کرد. خب، ما در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که چگونه شیعیان مساهمت کردند در شکلگیری علم کلام و مناسبت ها و دلایل و انگیزه هایی که برای پیدایش علم کلام در قرن اول و نیمه اول قرن دوم بود، و این نکته رو مطرح کردیم که در حقیقت خیلی از نزاع‌های سیاسی موجب شد که بعضی مباحث دینی مطرح بشه، تأمل دوباره در قرآن صورت بگیره، موضوع ایمان و کفر در ارتباط با مباحث فتنه و جنگ‌های داخلی بود که در قرن اول اتفاق افتاد، به خصوص اختلاف صحابه و مسائل مربوط به خلافت و اینکه جنگ هایی که صورت گرفت مقوله ایمان رو مطرح کرد. گفتیم که در حقیقت با اون رو در رویی که بین صحابه و بعد مسلمان ها اتفاق افتاد در فتنه های اول و دوم و بعد در دوره های بعد، این موضوع مطرح شد که آیا اساسا عمل شخص مؤمن، حالا چه صحابی باشه چه غیر صحابی باشه، شرط ایمانش هست یا نه، و آیا کسی اگر دچار خطایی ذنبی بشه باید او رو از دایره ایمان خارج کرد یا نه، و مهمتر از اون مسئله این که اگه کسی نوعی از عمل دینی که در اون زمان خلفای اموی به خصوص اون خط اموی تبلیغ میکرد که طاعت خلیفه بخش از ایمانه و اگر کسی خلیفه رو اطاعت نکنه خارج شده از اون چیزی که اونا به اسم جماعت ازش نام می بردن، و این جماعت خیلی مفهوم مهمی است که در قرن اول و نیمه اول قرن دوم محوریت داشته. خب کسی اگر خارج از جماعت بشه، یعنی آیا ایمانش از دست میده یا نه، گفتیم که مرجعه معتقد بودن که عمل جزی از ایمان نیست، و این در واقع یک نوع گرایش سیاسی ضد اموی هم بود، برخلاف اون چی که معمولا تصور میشه که مرجعه اموی گرا بودن. نظر بنده این است که اینجور نیست و شواهد زیاده و محققین هم تا به حال کار کردن در مورد این که چرا برخی از مرجعه در جریان های ضد اموی شرکت میکردن، ولی علت و انگیزه سیاسی رو گاهی بحث کردن اما جنبه کلامی و ایمانیش رو بحث نکردن. جنبه ایمانیش هم نیست که عرض کردن، مسئله طاعته و اینکه شما طاعت رو بخشی از عمل اگر قرار بدین و این عمل جزی از ایمان باشه، اون وقت کسی که خارج از جماعت میشه کسی که ایمان نداره، و مرجعه مخالف این دیدگاه بودن. معتزله هم مخالف این دیدگاه بودن، منتها به دلیل اینکه بحث ها جدیتر شد، موضوعات دیگه مطرح شد، معتزله کم کم به این نتیجه رسیدن، یعنی از اون زمانی که حسن بصری اون داستان معروف که در مجلسش واصل ابن عطا حضور داشت و مخالفت کرد با استادش حسن بصری، این مسئله رو مطرح کردن که نه، ایمان وجود نداره دیگه، ولی شخص از اسلام خارج نمیشه، بلکه یک نوع مسلمان فاسق هست. و فسق رو مطرح کردن که مقوله منزلتون بین المنزلتین معتزله است و میدونیم که اصلا کلام از همینجا شروع شد. بعد البته بحث قضا و قدر مطرح شد، عرض کردیم که قضا و قدر هم همینطور، اینکه گفته میشد که آیا اونچه ما انجام میدیم چیزیست که خدا تقدیر کرده. خط اموی در اسلام معمولا خط جبرگرا معرفی شده، یعنی معتزله به خصوص شیعیان میگن که اموی ها جبری بودن و این چیزیست که ثابت هم هست، یعنی معمولا مخالفین اموی یه جوری قدری بودن، اونجوری که اونا میگفتن، یعنی قائل به اختیار بودن، تفویزی بودن، مفوضی بودن، در حالی که اونا جبری بودن. البته میدونید که طرفین همدیگر رو به قدری بودن بعدا متهم کردن، چون حدیثی رو نقل میکردن که به اصطلاح پیغمبر فرموده که قدریان مجوس این امتن، و بعد این رو تفسیر میکردن یا به جبری ها یا به کسایی که قائل به اختیار بودن. آقای فان اس یک کتاب خیلی مهمی داره در مورد همین حدیث که این چگونه این حدیث روایت شد، تدریج شکل گرفت، کسایی که راوی بودن کیا بودن، در رابطه با رابطه بین کلام و حدیث ایشون یک کتابی داره، خیلی کتاب مهمی و هنوز هم ترجمه نشده متاسفانه. خیلی بحث جالبی در این موضوع داره. ببخشید. خب دلیلش هم این بود که زرتشتی ها، یعنی در آیین زرتشتی، چون میدونیم آیین زرتشتی مراحل مختلف داشته، قرائت های مختلف، تفسیر های مختلفی ازش شده، مثلا اون قرائت زروانی با قرائت های دیگه‌ای که از آیین به اصطلاح زرتشتی بوده تفاوت هایی داشته، یعنی نگرش های سنوی متفاوتی وجود داشته، و بعضا برخی از این گرایش ها گرایش هایی بودن که اندیشه جبری داشتن، بعضی هاشون برعکس بوده، به همین دلیل در تفسیر قدری اختلاف می شد به هر حال. ولی اونچه مسلمه این که این قدری ها، یعنی کسی که اهل اختیار بودن، عقیده اختیار بودن، و معمولا ضد اموی بودن، و نقطه اصلیش هم همین بود که اینا می گفتن که انسان مسئولیت داره، هم انسان نسبت به خداوند و هم به امت به ایمان جامعه مؤمنین، و اگر خلیفه کاری میکنه که کار خلاف شرعه، مسئولیتش با خودشه و این بحث قضا و قدر نیست، ما هم به عنوان آحاد امت در مقابل اون رفتار خلیفه مسئولیت داریم. و این مسئولیت از لحاظ کلامی وقتی بحث میشد معناش این بود که باید اختیاری وجود داشته باشه، در حالی که اون خط بیشتر تشویق میکرد و تبلیغ میکرد که یه نگاه قضا و قدری بود. من اینو عرض بکنم که این داستان همزمانه با این خانش های قرآن، یعنی مسلمان ها به تدریج شروع کردن به قرآن خواندن بعد از اینکه به خصوص مصحف ام در اختیار قرار گرفت و عمومیت پیدا کرد، اون بین دفتینی که به عنوان مصحف عثمان یا مصحف ام معروف است، و نسخه ها رفت به امصار مختلف، کوفه، بصره، حجاز که بود، و بعد به مصر و شام و یمن، و بعد با فتوحات به جاهای دیگه رفت و شروع کردن به خوندن، و طبیعی بود که اون زبان قرآن برای تازه مسلمان ها به خصوص، یا حتی برای اعرابی که در غیر شبه جزیره و در مکه و با زبان قریش آشنا بودن، به تدریج سوال برانگیز شد، کلماتی رو متوجه نمی شدن، بحث می کردن که معانی این آیات چی هست، و در قرن اواخر قرن اول، در نیمه قرن دوم، ما آثاری داریم، بحث هایی داریم که ناظر به بحث های متشابهات قرآنه، یعنی کلماتی که در قرآن متشابه معناش چیه، یا وجوه و نظائر هست، یا اینکه معانی قرآن، بحث میکردن الفاظ قرآن، قریب قرآن، و لازم بود که برن از اعراب فصیح، یعنی فصحای اعراب، بپرسن که معنای این آیات کلمات دقیقا چیه. بعد به تدریج یه نوع برخوردی شد با این مسئله که در قرآن خب آیاتی هست که مسائل رو مطرح میکنه، از جمله در مسئله قضا و قدر که شاید تفسیرهای مختلفی میشه ازش کرد. این خب یک طرف ماجرا بود. یه طرف ماجرا هم این بود که به هر حال به تدریج کسانی که در نو مسلمان بودن یا از تمدن‌های شهری در خارج از جزیره العرب به خصوص خارج از به اصطلاح منطقه حجاز بودن، اینها در حقیقت با نگاه متفاوتی با نص قرآنی برخورد میکردن. مسائل انتزاعی و تجردی و تجریدی در واقع مسائلی بود که بیشتر طرح شده بود، آشناتر بودن باش. خب به هر حال کسی که مثلا نو مسلمانی بود که ایرانی بود که تازه عربی داشت یاد میگرفت و عربی رو یاد گرفته بود، وقتی با قرآن برخورد میکرد آیات قرآن رو میبایست میفهمید، باید درک میکرد و الهیاتی که او میفهمید، نوع نگاهش به طبیعت، به خدا، به متافیزیک، به معانی، به مجردات، به عناصر مادی و مجرد متفاوت بود. به همین دلیل نوعی تفسیر قرآن که ناظم تأویل بود کم کم شروع شد. برای اینکه یک تفسیر اولی، یعنی یک قرائت اولی، قرائت می شود گفت که مادی گرایانه بود، طبیعی گرایانه بود، که اگر در قرآن صحبت از دست خدا می شد، گوش خدا می شد، عظم الله واقعیه، یا مثلا از چشم و دست خدا صحبت می شد، یا این که خدا الرحمن علی العرش استوا می شد، برای کسی که 50 سال بعد می خواست قرآن رو بخونه، این طبیعی بود که این نگاه نگاهی بود که می تونست متفاوت باشه از نگاه کسی که مثلا در حجاز دوره پیغمبر آیات قرآن به گوشش می رسید. بنابراین ما تو ادبیات اون دوره هم می‌بینیم که کسانی که فقط نگاه مادی‌گرایانه تر دارن به مسائل ماوراءطبیعی، یعنی به این معنا که هنوز مفاهیم مجرد تو ذهنشون شکل نگرفته، و کسانی که مفاهیم مجرد رو میتونن استنباط کنن، درک بکنن، انتزاع بکنن. طبیعی است که نور، مثلا اگه در قرآن خداوند گفته شده که الله نور السماوات، در اونجا نور رو میشد دو جور تفسیر کرد، دو جور فهمید. این خودش دامن میزد به شکلگیری علم کلام، و بنابراین یک جنبه قضیه این بود که عده‌ای میخواستن همون نگاهی که مادی‌گرایانه بود در واقع نحوی غیر انتزاعی بود، غیر با نگاهی غیر مجرد به پدیده های الهیاتی بود، رو دنبال میکردن. اینا کم کم تعبیر ازشون شد به مشبهه در زبان و به اصطلاح کسانی که نگاه مقابل داشتن. اون کسایی که نگاه مقابل داشتن و میخواستن نگاه تجریدی تری بکنن، چون در الهیات قدیمشون هم همین بود، یعنی کسانی که از آیین های غیر اسلامی مثلا مسیحی میمدن، در سنت بایبل میمدن یا در سنت زرتشتی میمدن، اینا از قبلتر با این مفاهیم، مثلا بعضی هاشون مفاهیم یونانی، بعضی هاشون با مفاهیم زرتشتی به اصطلاح با واسطه، حالا بعضی هاشون با واسطه به یونان میرسید، بعضی هاشون نه، سابقه قدیمی تری داشت. به هر حال این بحث ها چون در سنت های دیگه قدیمی تر بود، بحث ها شده بود، این همون قرائتی که ما توقع داریم که یه مسلمان در دوره پیغمبر از قرآن می‌داشت رو نداشتن. بنابراین یک نوع نگاه تأویلی درست شد نسبت به آیات قرآن، و عده‌ای به سمت جریان ضد تشبیهی رفتن، یعنی گفتن این آیات، صفاتی که برای خداوند در قرآن هست رو ما نباید با معنای تشبیهیش بفهمیم. بنابراین اونهایی رو که به اون جریان اصلی تعلق داشتن رو شون مشبهی میگفتن اینها، و اینا در طرف مقابل شروع کردن به تأویل قرآن، بحثای وجوه و نظائر، و اینکه ما چگونه میتونیم این معانی رو به نحوی تفاوتاشو بفهمیم در خود قرآن، و اینکه یه نگاه به تدریج انتزاعی تری داشته باشیم. خب در این میان عرض کردیم برفه پیش که مانوی ها، زنادقه، گروه های مختلف الهادی، کسانی که تفکرات مختلف سنوی و الهادی و طبیعی داشتن، اینها به انواع مختلفی با فلسفه های یونانی غیر یونانی آشنا بودن و بنابراین مفهوم خدا بر اونا خیلی فرق میکرد با مفهوم خدا در یک عربی که مثلا در حجاز در عصر پیغمبر با مفهوم خدا آشنا میشد. طبیعی بود که قرآن شده بود یه بستری برای تفسیر، برای تأویل، و این چیزیست که تا امروز ادامه داره. یعنی مثل هر نص مقدسی، قرآن یک بستریست برای تفسیر، برای بازخوانی، برای فهم دوباره، و این در حقیقت ویژگیست که ما در به اصطلاح کتاب در نص مقدس داریم، در قرآن داریم، مثل هر متن دیگه ای. منتها خب ویژگی دین اینستش که همی و همواره دعوت میکنه به بازخوانی اون تعالیم و اون پیام اصلی که وجود داشته. بنابراین تفسیرهای مختلفی از دین شکل میگیره که در واقع کلام هم از همینجا شکل گیره. یعنی علم کلام در حقیقت یه جور قرائت‌های مختلفی از نص مقدس بود. خب تو این چارچوب خیلی بعید نیست اگه در زمان حضرت امیر، وقتی که حضرت امیر دارن از جنگ صفین برمیگردن، یه نفر بیاد سوال کنه که قضا و قدر چیه. یعنی من میخوام این نتیجه بگیرم که در حقیقت آیات و احادیث، آیات قرآن در که مورد قرائت قرار می گرفت، در یک نوع دیالکتیکی بین نص و اون واقع تاریخی، اشخاص سوالاتی می کردن، مسائل رو مطرح می کردن و موضوعات کلامی به طور خود به خود مطرح می شد. ما یه حدیثی است که خب خیلی جهان نقل شده و حدیث معروفی است که در رابطه با قضا و قدر هست، که در خود کلینی نقل شده، جاهای دیگه هم نقل شده. اگه من بتونم پیدا کنم خود حدیث رو، بعد در باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین، کتاب کافی جلد یک، کتاب توحید هست. این روایت البته خیلی جاها نقل شده و منابع زیاد داره، سندهای مختلفی داره و تقریبا تردید نمیشه کرد که به هر حال این روایت روایت اصیلی هست. در اون روایت هست که کان امیرالمومنین جالسا بالکوفه بعد منصرفه من صفین اذ اقبل شیخ فجثا بین یدیه، یعنی جلوی حضرت به نبی و با سر انگشتاش نشست و گفتش که یا امیر، فقال ثم قال له یا امیر المؤمنین اخبرنا عن مسیرنا الى اهل الشام، که بعد منصرفه، یعنی بعد اینکه حضرت از صفین به اصطلاح برمیگشتن، بعد یک کسی اومد گفتش که امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین به ما بگو که این رفتن ما مسیرنا الى اهل الشام، ابی قضاء من الله و قدر، آیا به قضا و قدر الهی است؟ خب میبینید که براش مسئله بوده دیگه، یعنی یک جنگی بین دو صنفی از اصناف مسلمان ها، آیا این خدا تقدیر کرده بوده، آیا این قضای ماست که این کار رو بکنیم، یا داریم با اختیار خودمون این کار رو انجام میدیم. این یک سوال سیاسیه در این حال که میتونه دامن بزنه به یک بحث کلامی، و این چیزیست که اتفاق افتاده. که حضرت اونجا حدیث بلندیست معروفه و به معانی بسیار بسیار مهمی داره در خصوص این مسئله، و شاید این حدیث اولین در واقع گزارشی باشه که ما داریم در رابطه با پرسش از مسئله قضا و قدر. حضرت پاسخ میده اجل یا شیخ، بعد ادامه پیدا میکنه که خلاصه حضرت ضمن این که مسئله قضا و قدر الهی رو میگه، طبق اون تفسیر که کلینی هم کرده، در واقع گزارشی از این که یک نوع امر بین الامرینه، اون چیزی که بعداً ائمه شیعه هم روش تأکید کردن. خب پس بنابراین بحث های کلامی بدین شکل به تدریج شکل گیره، ائمه شیعه هم در برابر این مسائل قرار می گرفتن و طبیعی بود که ازشون پرسش می شد. حالا نکته‌ای که میخوام در این جلسه مطرح بکنم این است که طبیعی است که ما در اون جامعه اول باید بفهمیم دقیقاً جایگاه ائمه شیعه چی بوده تا بفهمیم که مثلا وقتی به اظهار نظری در روی موضوع کلامی میکردن چگونه تفسیر میشد. به طور کلی ما در قرن اول و نیمه قرن دوم نمیتونیم از مذاهب فقهی حرف بزنیم یا حتی مذاهب کلامی. ما در واقع باید از بومهای مختلف، از سرزمینهای مختلف حرف بزنیم، برای اینکه در اون زمان در واقع دستبندی ها عموما دستبندی های بومی بود. به این معنا بود که علمای حجاز به خصوص مثلا بین علمای مکه و مدینه یک نوع اختلافی بود و بعد کلن بین علمای حجاز و علمای عراق، منظورم کوفه است به طور خاص، و بعد شام اختلاف بود. نوعی اختلاف بین کوفیان و مدنی ها بود که به طور کلی حالا اگه بخوایم خیلی مثلا عمومیش بکنیم اینه که حجازی ها یا مدنی ها به اون سنت خود مدینه، به اون چیزی که از پیغمبر تو مدینه شکل گرفته بود و روایت می شد خیلی اعتنا داشتن. مثلا مالک ابن انس در موطأ روی اجماع اهل مدینه، روی اینکه عمل اهل مدینه، حالا به تعبیری که او به کار می‌بره عمل اهل مدینه تأکید میکنه، یعنی اینکه در حقیقت این عمل اهل مدینه است که حجت هست و ما باید ببینیم که اهل مدینه چه عملی میکردن در مسائل فقهی چیزای مختلف و اعتقادی. کوفی ها به دلیل اینکه به هر حال سرزمین کوفه، یعنی کوفه بخشی از سرزمین عراق بود و این سرزمین به اصطلاح بخشی از امپراتوری ساسانی اون دوره بود، دل ایران شهر بود، مرکزیت تضارب آراء مختلف بود، از قدیم مکاتب مختلف عرض کردم دفعه پیش سنت های بایبل به خصوص مسیحی هایی که آشنا بودن سنت سوریانی بود و بعد زرتشتی هایی که اینا باز با سنت های مختلف فکری آشنایی حاصل کرده بودن. در حقیقت در کوفه وضع متفاوت بود. خب یکی از آثارش این بود که مثلا در کوفه رأی مطرح شد، یعنی اینکه ما در برابر عمل اهل مدینه یا عمل صحابه یه مواردی میتونیم در جاهایی که حکم شرعی رو نمیتونیم پیدا بکنیم یا برای اینکه بتونیم یه قانونی وضع بکنیم، حالا به نحوی برای امپراتوری عباسی باید سراغ رأی بریم. اون چیزی بود که معروفن به اصحاب رأی، یعنی به نوعی این رو اجتهاد میدونستن، یعنی در حقیقت میگفتن که درست است در فلان مسئله حکم شرعی معلوم نیست اما بر اساس رأی اون در واقع مذاق کلی شرع، یا حالا بعدها که ازش صحبت از مصالح کلی تر شد یا مقاصد شریعت شد، ما میتونیم یه رأی مطرح بکنیم و حکم مسئله رو روشن کنیم. در مقابل خب اصحاب مدینه اینا مخالف بودن با اعمال رأی و بعدن خب شافعی رساله رو مطرح که در رساله نوشت، حالا بود باقی خودش نمیشته یا چگونه نمیشه دونه بحثای دیگه است، وارد اون بحث نمیشه، اما مهم اینه که مبانی فقه رو شافعی که خودش شاگرد این نسلی مثل مالک و شاگردای ابو حنیفه مثل محمد و اینها بود مطرح کرد که ما چگونه باید به حدیث استناد کنیم و اولین بار مسئله استناد به سنت رو، سنتی که فقط قول پیغمبره یا عمل پیغمبره رو مطرح کرد و بعد اینکه باید رأی رو بذاریم کنار. بنابراین شافعی اومد نظریات اصحاب حدیث که اونایی که در اصحاب در واقع مخالفای رأی بودن اونها اصحاب حدیث میگفتن که عرض کردم بیشتر در مدینه بودن، اینها رو تئوری براشون نوشت، اونها رو به اصطلاح صورت بندی کرد و اینکه کجا ما اجازه داریم که از انهایی از قیاس استفاده بکنیم در فقه، مقایسه کنیم، علل حکم رو در بیاریم و بعد حکم مسائل که نصی صریح برشون نیست رو در بیاریم و کجا میتونیم به اصطلاح خلاف قیاس عمل کنیم. تمام این موارد روشن کرد. خب پس بنابراین یه عده اصحاب حدیث بودن که بعداً تئوری اصلیشون در کتاب رساله شافعی شد و طرف مقابل اصحاب رأی بودن که معمولاً اینها شاگردای ابو حنیفه بودن و به خصوص آراء اونها رو ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی مطرح کردن و بعد اینها در اصول فقه حنفی مطرح شد. خب در این چارچوب این نکته قابل توجهه که ائمه شیعه در کجا قرار می گرفتن. ائمه شیعه، خب ما وقتی صحبت از امام باقر و امام صادق می کنیم یعنی مدینه. درسته که شیعیان در کوفه زندگی می کردن عموماً، ولی خود امام باقر و امام صادق با جز سفرهایی که به کوفه داشتن ولی در مدینه بودن. و برداشت کلی که ما باید از ائمه داشته باشیم باید تو این چارچوب باشه، یعنی تو این پیش زمینه تاریخی باشه. خب میدونیم که مثلا ائمه مخالف با قیاس بودن. این مخالفت با قیاس و یا رأی در این چارچوب باید قابل تفسیر باشه، یعنی این بخشی از اون سنت مدینه بود که البته خود ائمه هم بر اون تأکید داشتن. در این حال اون جاهایی که لازم بود با همون سنت مدینه هم اختلاف پیدا می‌کردن، کما اینکه ما این موارد رو در روایات و احادیثمون داریم. یعنی کار اهل بیت در واقع ائمه به خصوص امام باقر و امام صادق این بود که واکنش نشون میدادن نسبت به اون چیزی که در جامعه خودشون مطرح بود، یعنی در مدینه اون چیزی که مطرح بود یا در کوفه، امام باقر و امام صادق در واقع نسبت به اون یک نوع واکنشی داشتن، اظهار رأی میکردن، نظری میدادن در مقابل اون چه که بود. خب در مقایسه با قیاس، در اجتهاد، در اینکه کسی که قیاس و اجتهاد رو به کار ببره در فقه، ما میبینیم که ائمه مقابله میکردن، مخالف با اعمال قیاس و اجتهاد و رأی بودن، اون چیزی که تحت عنوان اجتهاد و رأی است. این اجتهاد با اجتهادی که بعداً شیعه بهش معتقد شد هیچ ربطی نداره، هیچ نسبتی نداره، فقط اشتراک لفظی است کم و بیش. اجتهاد و رأیی که حنفی ها یا ابو حنیفه میگفتن یا اصحاب رأی در کوفه حتی قبل از ابو حنیفه میگفتن، مثل ابن ابی لیلا و کسانی از این قبیل، ائمه با این مخالف بودن و ما روایت زیادی داریم در این زمینه. اما در این حال ائمه شیعه حتی از خود امام صادق میبینیم که میان و یک جنبه های تصحیحی رو هم به کار میبرن، یعنی یه جنبه هایی رو که نشون میده که هم واکنششون میدن هم برای تصحیح اون چیزی که انجام مثلا رفته یا حالا تفسیرهای غلط نظر خودشون ارائه میدن. مثلا در اون مورد ما داریم که خب حضرت میفرمایید که در اون روایتی که حالا ظاهرا باید درست باشه که علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع یا بالتفرع، یا به اصطلاح ما بر ماس القاء اصول. خب اینجا یه نوعی از اجتهاد، تفریع فروع رو ائمه شیعه توصیه میکردن که بعداً تفسیر شد به همون چیزایی که بعداً شیخ طوسی در مبسوط و جاهای دیگه دنبال کرد. در علم کلام هم همینطوره، یعنی اون گرایش عمده‌ای که در اون دوره بود بین گرایش تشبیهی بود که دفعه پیش عرض کردیم که ائمه شیعه نسبت بهش واکنش نشون میدادن، گرایش جبری بود که واکنش نشون دادن و سعی میکردن که با ارائه طریق، وقتی هم به خصوص مورد پرسش قرار میگرفتن، اون سرچشمه ها رو روشن کنن، اون جاهایی که نقطه های اصلی افتراق هست و جدایی هست و اینکه موضع اونها رو روشن میکنه. حالا در برابر متکلمینی هم که در دوره امام صادق بوده همینطور بوده، یعنی نوع مواجهه امام صادق همینطوری است. عرض کردم این صرفاً به خاطر این نبود که گرایش های کلامی رو به رشد بود و بعضی تعویلگرا بودن، بعضی ها مخالف تعویل بودن. اما از سوی دیگه خود خلفای اموی و عباسی هم به هر حال از یه نوع گرایش هایی در جامعه حمایت میکردن دیگه، یعنی در واقع یه نوع عمل سیاسی هم بود برای ائمه شیعه. مثلا وقتی که ما مقابله ائمه شیعه رو با اندیشه جبری میبینیم، یه نوع عمل سیاسی هم در ذهن هست. یا اینکه بعضی جریان ها برکشیده میشدن از سوی عباسی ها و ائمه شیعه موضع خودشون رو در مورد اون در واقع روشنتر بیان میکردن. این اندیشه تشبیهی یکی از اندیشه هایی بود که در بین قشری وسیع از در واقع اصحاب حدیث مطرح شد، یعنی اصحاب حدیثی که در جریان مخالف شیعه بود. و بعد میدونیم که این جریان برای خودش ادعاده‌ای پیدا کرد، احادیث خودش رو گسترش داد و بعد حتی در دوره مأمون به مصاف اون جریان حاکم که مثلا مأمون بود و خلافت عباسی بود هم رسید و داستان مهنه شکل گرفت. اینا اینقدر قدرتمند شده بودن که ازشون تعبیر به حتی خود مأمون تعبیر به عامه میکنه، این طرفداری مردمی داشتن، به خصوص تو بین بعض از قشرهای فرودست اجتماعی تو بغداد اصحاب حدیث که بعداً معروف به حنابله شدن، اینا طرفدارای زیادی داشتن. و مأمون برای اینکه اونها رو سرکوب بکنه و قدرت خلیفه رو تحکیم بکنه، اومد از جریان خاصی که جریان عقلگرایی بود که بیشتر جهمی مذهب بودن و بخششون هم معتزلی بودن، حمایت کرد و اون داستان معروف به اصطلاح مهنه پیش اومد که سر بحث خلق قرآن بود. در اون داستان باز جریان سیاسی بود، برای اینکه مأمون میخواست در حقیقت نفوذ اصحاب حدیث رو که حالا دیگه یه عده‌ای بودن که حتی مخالف بودن با دستگاه عباسی و برای خودشون قدرت اجتماعی میخواستن، یعنی احمد ابن حنبل که گفته شده تازیان خورده، این صرفاً به خاطر یه اختلاف اعتقادی نبوده، این برای این بوده که احمد ابن حنبل و طرفدارانش میخواستن قدرت خلیفه رو به چالش بکشن، یعنی میگفتن در عرصه دین این حوزه ماست، تو نباید دخالت بکنی. و در مقابل مأمون میگفت نه، اونجایی که حتی دین هست، مسائل دینی رو هم من باید تشخیص بدم. بنابراین یه جوری میخواست که قدرت اینها رو محدود کنه و تا اندازه‌ای هم کرد و بعد البته اینا باز غلبه کردن. متوکل که اومد باز یه بار دیگه اومد سراغ اینا، برای اینکه میدونست اینا قدرت اجتماعی دارن، برای اینکه با مخالفین خودش در میان عباسی ها مقابله کنه اومد سراغ اینا. این داستان تکراری تاریخ دیگه میدونید. به هر حال در این میان مخالفت ائمه اهل بیت با تشبیه خیلی مهمه، این مقابله است با اون جریانی که بعداً جریان اصحاب حدیثی شد که خیلی قدرتمند شد. و اینا عموما در قرن چهارم پنجم و بعدتر مخالفای اصلی شیعه در بغداد و اینا همین گروه بودن، همین اصحاب حدیث بودن که خب اون عقیده نامه قادری معروف رو میشناسیم، داستان بربهاری قبل از اون رو میشناسیم، در بغداد قرن ششم رو میدونیم و حتی بعدتر اینا در واقع گرایشی بودن که معروف می‌شدن به گرایش‌های تشبیهی، حتی تا حد مشبهی خونده می‌شدن از سوی مخالفانشون. معتزله اینها رو تعبیر به مشبهه می‌کردن، چون معتزله با اینا مخالف بودن، یا حشویه می‌کردن، می‌گفتن اینا من حشویه الامه، یا می‌گفتن اینا من الغوغا الحشویه، مثلا تعابیر اینجوری که یعنی اینا اهل کلام نیستن، اهل نظرورزی نیستن، اهل بحث جدل و استدلال نیستن. پس بنابراین مخالفت ائمه شیعه با تشبیه نمیشه این رو یه امر ساده‌ای گرفت، یک مقابله چند جانبه است و جنبه سیاسی هم داره. علاوه بر این که به نظر من اینجوری می نظر میرسه که در حقیقت ائمه شیعه میخواستن به تدریج اون نگاه تأویلی رو در قرآن تعلیم بدن، یعنی به این معنا که خب قرآن یه نصی بود که در اون بستری که به اصطلاح خوانده میشد میتونست تفسیرهای تشبیهی هم از خودش جا بگذاره. بنابراین این تعلیم شیعیان، تعلیم شاگردان به این که چگونه قرآن باید خوانده بشه و تأویل بشه و نگاه‌های مجردی و فلسفی باید به مفاهیم الهیاتی داشت، در همین احادیثی که ما از ائمه داریم در ضد تشبیه مطرحه. در مقابل همونطور که دفعه پیش عرض کردم، ائمه شیعه اصرار داشتن که از حد تشبیه به حد تعطیل نخوریم، چون عده‌ای هم جز معطله بودن، یعنی میگفتن ما باید خدا رو به مرزی ببریم، حتی تا جایی که بگیم حتی شیء نیست، برای اینکه در شیئیت نوعی تشبیه هست. اونها هم تحت تاثیر نوعی از فلسفه های یونانی و یا عقایدی که در میان برخی از گروه های روشنفکر قرن دوم مطرح بود، مثل کسانی که به نحوی از آنها چنددانشی بودند، این منظورم از چنددانشی چند نوع منبع معرفتی داشتن و طبعا نمیتونستن نگاه بسیط و ساده و خیلی ابتدایی به نسبت به نص قرآن داشته باشن. این مرز بین حد تعطیل و تشبیه اون چیزیست که ائمه شیعه در احادیثشون دارن و این رو هم برای یک کتابی مطرح نکردن که ما بگیم یه منظومه ای رو ائمه مثلا مطرح کردن و بعد این رو ارائه کردن و ما در اختیار داریم. اون چه که ما میدونیم اینستش که اشخاص میمدن سوال میکردن یا خود ائمه مسائل رو مطرح میکردن. اینا به روایاتیست که یک تکی در اینجا، تکی در جای دیگه، بعدا گرد آمده در کتابهایی، در اصولی و بعد کتابهای حدیثی رو شکل داده. من برای اینکه بتونم نمونه های از این مسئله رو مطرح کنم به سراغ کتاب کافی میرم. در کتاب کافی روایت های زیادی در این موضوع هست که میتونه در حقیقت روشن بکنه این مسئله رو. نکته نخست این است که در کتاب کافی ما ابوابی داریم که اصلا ناظر به همین موضوعات. مثلا ما باب دومی که کلینی باز میکنه در کتاب توحید هست، باب و اطلاق القول به انه شیء، یعنی که خدا شیء، و این معلومه که در اون زمان مطرح بوده مسئله شیعیت. کما اینکه عرض کردیم که جهم ابن صفوان این دیدگاهو داشته که حتی شیعیت رو هم از خدا میخواسته به اصطلاح نفی بکنه. خب در همین جا روایت های زیادی هست، از مثلا از امام باقر هست تا امام رضا و امام جواد و بعد امام هادی، امام عسکری، و معلوم میشه که این مسئله در تمام این نسل‌ها مسئله مهمی بوده. یکی از این روایت ها این استش که حسین ابن سعید میگه سئل ابو جعفر الثانی امام جواد یجوز ان یقال لا انه شیء، فرمود که نه، قال نعم یخرجه من الحدین، حد التعطیل و حد التشبیه. همین عرض کردم، چیزی عرض کردم شیء، ولی با وجود شیئیت شما باید اون رو از حد تعطیل، با گفتن اینکه شیء، شما دیگه او رو از حد تعطیل خارجش میکنید، در این حال باید مواظب تشبیه هم باشید. از عبدالرحمن بن ابی نجران میگه از سألت ابا جعفر، که من از ابو جعفر سوال کردم که عن التوحید، که فقلت اتوهم شیئا، یعنی من یه چیزی برای خدا وقتی حرف میزنیم یه چیزی باید تو ذهنم توهم کنم یه چیزی هست به هر حال، یا اینکه نه این صرف به اصطلاح در حقیقت اون الهیت سلبی، یعنی اینکه هیچ چیزی رو نباید در ذهنت بیاری تصور بکنی، هیچ چیزی که موجب تصوری یا در حقیقت نوعی از توهم بشه. حضرت می‌فرمایید که فقال نعم غیر معقول ولا محدود، بله ولی در این حال نباید معقولت باشه و محدود بشه. فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه، اگر یه چیزی توهم کردی، وهمت به یه چیزی واقع شد، خدا خلاف اونه، خدا در وهم تو قرار نمیگیره. لا یشبهه شیء ولا تدرکه الاوهام، کیف تدرکه الاوهام و هو خلاف ما یعقل و خلاف ما یتصور فی الاوهام، انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود. روشن‌ترین دیدگاه رو امام داره مطرح میکنه در این چارچوب. اگه ما این داستان تاریخ علم کلام نداریم، نمیفهمیم بر چی حدیث، این حدیث معناش چیه، در چه پیش زمینه تاریخی حضرتی همچی مسئله که مطرح کرده. خب میگفتن اگه شیعه یعنی این که یه شیعیست، بعد خب اشیای دیگه باید یه نسبتی باش پیدا کنن، آیا اون اشیای دیگه جایی هستن که اون شیعی نیست؟ پس اون شیعی جاییست که اشیای دیگه نیستن، پس این یه نسبتی بین این دوتا هست، یه شیعی داریم و یه اشیای دیگه ای داریم. خب این که خودش نوعی تشبیه، این خودش نوعی محدودیت. در مقابل حضرت ابن مسکان از زراره نقل میکنه، خب زراره خودش از متکلمینه، هم فقیه برجسته است که حتی سنی ها علمای بزرگ اهل سنت بهش احترام قائل بودن و ازش به تجلیل نام بردن، و هم متکلم بوده. اون میگه سمعت ابا عبدالله از امام صادق شنیدم، یقول ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو منه و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خل الله فهو مخلوق و الله خالق کل شیء تبارک الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. قرآن میگه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، خدا شیئه ولی شبیه هیچ شیئی دیگه نیست. ولی در این حال امام داره میگه که ببینید، در این حال داره میگه و هو السمیع البصیر. این سمیع و بصیر بودن یعنی خداوند در اون طوری که در اون الهیات نوعی از الهیات سلبی تصور میشد که اصلا تصرفی نداره، در این عالم که نیست تصرفی هم در عالم نداره، تصرفش باید از طریق واسطه هایی باشه که بعدن هم میدونید در تصوف اینا خیلی مبنای خیلی مهم میشد در فلسفه ابن عربی و دیگران، اینکه خداوند به کلی منعزل از خلقه به نحوی که بی صفته، یعنی یه جور تفسیر از بی صفت بودن خدا این بود. ولی اینجا امام داره میگه نه، سمیعان بصیره، یعنی خداوند در این حال که منزه از همه انواع شیعیته، در این حال خداییست که در لحظه لحظه وجود ما و کل طبیعت حضور داره، نفوذ داره، حضور داره، یعنی در واقع اراده اوست، فعل اوست، قدرت اوست. این نیاز به تفسیر داشت، این چیزی نبود به سادگی گفته بشه. آیه قرآن رو اون کسانی که در زمان پیغمبر بودن میخوندن شاید، ولی بر اونا ممکنه سوال نمیشد که اگر لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر این معناش چیه. ولی بعدها وقتی بحث صفات مطرح شد، مسئله ذات مطرح شد، نسبت ذات و صفت، نسبت طبیعت با خداوند، اینکه خدا تصرف میکنه در خلق، این باید نیاز به تفسیر داشت. به همین دلیل بود که جهمی ها میگفتن خداوند به اصطلاح شیء نیست، یا اینکه صفت نداره، صفتی که موجب تصرف در حقیقت تصرف متجددانه، یعنی تجدد در تصرف در ذات الهی برای بندگانش یا در طبیعت بشه. در مقابل اصحاب حدیث میگفتن نه، خداوند رو عرششه، منتها از عرش هم حتی پایین میاد، این روایت نقل میکردن که خداوند از عرش خودش پاشو گاهی میذاره زمین یا از عرش پایین میاد، یعنی این که حضور داره در جهان هستی که مخلوق او هست. سمیع بصیر، کتابهایی می نوشتن تحت عنوان العلو للعلی الغفار مثل ذهبی داره، یا کتاب عرش می نوشتن، کتاب نزول می نوشتن، دارقطنی کتاب نزول داره، بعضیا کتاب العرش می نوشتن، برای اینکه بگن که خداوند اینطور نیستش که فقط در آسمان و هیچ فعلیتی یا تصرفی در عالم طبیعت نداره. اونا تصورشون این بود که این رو باید با اثبات صفات مطرح کنن. در طرف مقابل تعطیل میکردن برای اینکه میخواستن یک نوع اندیشه توحیدی تنزیهی بیارن. اون حد وسط، اون حدی بود که ائمه شیعه مطرح میکردن، نوعی از توحید رو مطرح میکردن که در اون این در این حال که خدا سمیع و بصیر بود، در این حال که شیء بود، اما از تمام انواع توهم شیئیت خارج بود. و این چیزی بود که در احادیث کتاب توحید هست، در هم کلی هم صدوق داره. بعدن حالا عرض خواهیم کرد که همین موجب شد که علمای شیعه به سمت تفکر اعتزالی برن و بعد البته باز دیدن که پاسخگو نیست اعتزال و به اندیشه‌های دیگه رفتن. در مکتب چیزی که معروف به مکتب تفکیک هست یا مکتب میرزا مهدی اصفهانی، ایشون به درستی این نکته رو توجه کرده که ما در روایاتمون باید مکتب اهل بیت رو مکتب مستقلی ببینیم، یعنی یه نوع به حساب مکتبی است که برای خودش یک جور مبانی اصلی داره که این رو در روایات مطرح کرده و حتی شاید اینها در اون زمان هم حتی به اون درست به درستی لازم فهمیده نمی شده. امروز که ما اینا رو بررسی میکنیم، نگاه میکنیم، با اندیشه های کلامی در عصر خود ائمه مقایسه میکنیم، میبینیم یه مکتب مستقلی است، یه چیزی است که ائمه شیعه روش تأکید داشتن و البته خودش هم بعداً موضوع تفسیرها و تعبیرهای مختلف شد، نه اینکه نشه، همین امروز هم تفسیرهای مختلفی هست. ولی مهم این استش که این رو به عنوان مکتب مستقلی بتونیم در اون دوره تشخیص بدیم. خب در همین قسمت روایت های زیادی در همین موضوع هست که حتی تا مسئله کیفیت میره. مثلا میگه که در یه روایتی که روایت معروفی هم هست که صورت یه گفتگویی هست، یه مناظره‌ای هست که عن ابی عبدالله انه قال للزندیق، این گفتگوها گفتگوهایی بوده با همین کسانی که اهل علمی که در اون دوره اطلاعاتشون برگرفته از سنت‌های یونانی یا حتی سنت‌های که متأثر از بحث‌هایی که بین مانوی‌ها بود، سنوی‌ها بود، آشنا با سنت‌های کلامی و الهیاتی قبل از اسلام بود. اینا خیلی از اوقات ازشون تعبیر زندیق می‌شد. در یکی از همین روایت‌ها اومده که صحبت از انیه و ماییه میشه، که خب خیلی نکته مهمیه، یعنی شاید یکی از شاید که حتما قدیم شاید قدیمی ترین موردی است که ما داریم این مسئله رو در سنت اسلامی که صحبت از انیه و ماییه میشه، جدایی وجود و ماهیت به یه معنا در اینجا شاید اولین به اصطلاح ارجاعی است که ما میتونیم اشاره کنیم در این سنت اسلامی. بعد در اون قسمت حضرت میفرماید که چون از او سوال میکنه که قال له السائل فقط حددته اذ اثبتت وجوده، و اگه شو تو وجودشو بگی خدا وجود داره، خب اون رو براش یه تحدیدی قائل شدی، برای این که شما وقتی میگی چیزی وجود داره معناش نیستش که یه چیزی محدودیتی داره که میگید این وجودشه و اشاره با از اون میکنید به وجودش. حالا این وجود خود وجود رو اون زمان به معنایی که وجود رو که ملا صدرا میفهمید که نمیفهمیدن، جور دیگه ای میفهمیدن، یعنی به هر حال حتی به عنوان این که وجد توهو، یعنی این که من اگه بتونم اون رو پیداش کنم، اون رو بر من یعنی یه چیز در حقیقت وجود یافتن چیزی برای اون کسی بود که اون رو میدید یا نظر میکرد بهش. میگه اگر که وجود اون رو ثابت کنی که حددته، یعنی اون رو محدودش کردی، حضرت میفرمود که لم احده ولکنی اثبتته. اینا همه مسائلی است که نشون میده که تا چه اندازه نکات خیلی مهمی که میتونه بعداً موضوع بحثای کلامی بشه تو همین احادیث مطرح شده. اذ لم یکن بین نفی و اثبات منزلتون، میگه بین نفی و اثبات منزله نیست، و همین موضوعی که بین نفی و اثبات منزله نیست همین شد که بعدها بحث شیعه تقدم شد، صحبت از اینکه آیا بین وجود و عدم میشه یک نسبتی، یک فاصله‌ای برقرار کرد، و آیا اینکه ما میگیم یه چیزی وجود داره، یعنی وجود داره، اگه بگیم وجود نداره دیگه عدمه. شما وقتی که هست دیگه چیزی نیست. خب به همین دلیل در حقیقت نمیتونید بگید که خداوند شیئیت نداره، به خاطر اینکه میخواین جنبه تنزیهی رو مطرح میکنید. اما اگر بخواید که بگید شیئیت داره، باید در این حال مواظب باشید بگید که این وجود، وجود داشتنش به معنای تشبیهی نیست، به معنای اینکه تهدیدش بکنید نیست. بعد ازش سوال میپرسه از حضرت که فلهو انیتون و ماییه، حضرت میگه نعم، لا یثبت الشیء الا بانیه و ماییه. قال له سوال فلهو کیفیه، حالا که اینطور شد پس کیفیت داره. حضرت میفهم لا، لان الکیفیه جهت الصفه و الاحاطه، کیفیت جهت صفت و اون به اصطلاح همین محاط شدن به یک صفته. ولیکن لا بد من الخروج من جهت تعطیل و تشبیه، لان من نفاه فقد انکره و دفع ربوبیته و ابطله. شما نمیتونید بگید که الهیت تنزیهی نباید به مرحله‌ای برسه که به تعطیل بینجامه. و من شبهه به غیره فقد اثبته به صفت المخلوقین المصنوعین الذين لا يستحقون الربوبيه ولكن لا بد من اثبات ان له كيفيه لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره. ببینید تمام این مباحث توحیدی رو در اینجا میاد روشن میکنه که این مرز کجاست. بعد اون سوال آدم زرنگی بوده، آدم فهمیده‌ای بوده، میگه که فیعان الاشیا به نفسه، یعنی که خداوند پس اگه اینی که تو میگی که خودش در هم هست و هم فعال و هم قدرت مطلق است، یعنی که خودش پس باید ملابسه با اشیا داشته باشه، به نحوی مباشرت داشته باشه با اشیا، یه جوری درگیر عالم طبیعت و عالم خلق بشه با خودش. حالا بعدها میدونیم که در فلسفه های مختلفی که در اسلام رو اومد تحت تاثیر اندیشه های مختلف یونانی و نو افلاطونی توحید های مختلفی مطرح شد. اینجا حضرت میگه که هو اجل من ان یعان الاشیاء به مباشرت و معالجه، اجل از این است که خداوند شما مثل فاعل های یا کسانی که فعلی انجام میدن مثل ما در طبیعت بهش نگاه کنی. لان ذلك صفت المخلوق الذي لا تجيء الاشیاء له الا بالمباشره والمعالجه وهو متعال نافذ الاراده والمشيه فعال لما يشاء. ضمن اینکه فعال لما يشاء، نفوذ مشیت و اراده داره، در این حال منزه از شیئیتی که ما در تصور و توهم خودمون میگیریم. هزار ساله که متکلمین شیعه، علمای شیعه اومدن بیان تفسیر کنن این حرفا یعنی چی، یعنی بیان بفهمن که این مطلب که این حد مرز بین تعطیل و تشبیه رو ائمه شیعه چگونه تفسیر می‌کردن. من نمیدونم چند فرصت دیگه دارم ولی خیلی بحث کوتاهه. 212 باز یک مورد دیگه، من از چاپ جدید دارالحدیث استفاده می‌کنم.
آقای دکتر شما از اون وقتمون 35 دقیقه باقی مونده، متأسفانه دیگه حالا از وقت سخنرانی
اونطور
دیگه هر
جور خودتون
سلام میدونید. بعدش هم که اون سوال جواب
بفرمایید. در مورد کیفیت بازم یه حدیث دیگه بخونم که چیز جالبی است که میگه که باز در مورد نسبت بین اسماء و صفات و اسماء و ذات الهی، صفات و ذات الهی، این که ما اگه خدا رو به یه اسمی میخونیم این اسم یعنی چی برای خدا، صفت برای خدا چه معنی داره برای ذات ربوبی و اسم میخونیم. چون در الهیات برخی از اون ادیان ابتدایی یا در به اصطلاح چیزهایی که در برخی از فلسفه های دوران قدیم بود، دوران باستان بود، اسامی مختلف اشاره به حیثیت های مختلف اون خدایی داشت که در واقع به مرز یک تا پرستی نمی رسید، یعنی نوعی چنگان پرستی بود که انهو خداوند با هر یک از این اسماء خودش جلوه ای از یک به اصطلاح جنبه الهی و ربوبی رو مطرح می کنه که اینا می تونن حالا به عنوان فرشتگان خداوند عمل بکنن، یا حتی در برخی از این نوع مکاتب واقعا به هنوز به مرز یگانه پرستی نرسیده بودن، کما اینکه میدونیم. بعدن البته خب به تدریج اینها جنبه های انتزاعی و تجریدی دیگری در اندیشه های دینی مطرح میشه دیگه. ما در دوره اسلامی هم هنوز این بحث رو داریم، یعنی این موضوع موضوعی است که طرح میشه در نسبت بین اینکه اسامی مختلفی که خدا داره معناش چیه. روایت هست که از ابی عبدالله، من عبد الله بالتوهم فقط کفر، این در جلد 1 صفحه 217، و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، اگر کسی اسم رو بپرسته بدون اون معنایی که ذیل اون اسم فقط کفر، و من عبد الاسم والمعنا فقط اشرک، یعنی دیگه شرکه که شما هم خدا رو قبول داشته باشید و بعد هم بگید که اون اسم و اسمی که هست یکی از جلوه های اون خداست. حالا گاهی به عنوان یکی از فرشتگان مطرح میکردن، گاهی به عنوان خدا، یک جلوه ای از خدا که یک اسم دیگه براش میذاشتن دیگه، در آیین های سنوی، در آیین های مانوی، حتی جنبه های فلسفی تری بهش داده میشد، ولی اینا ریشه داشت در یک سری اسطوره های قدیمی دینی که در حقیقت در اونجا قدرت های مختلف تفسیر میشد ازش به خداوند، یا اون نوع روح گرایی که در اجسام قائل بودن. این جنبه های ابتدایی دین بعداً در بحث های فلسفی تری که مطرح میشه در بین متکلمین، در بین نسبت ذات و صفات هم دنبال میشه. بعد حضرت میفرمود و من عبد المعنا به ایقاء الاسماء علیه به صفات هلتی وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق بهی لسانه فی سرائره و علا نیته فاولائی که اصحاب امیر المؤمنین حقن. ما بگه تشیع در واقع اینه که شما توحیدتون جوری باشه که در حقیقت از این مرز بین حد، در این حد بین، حد بین تعطیل و تشبیه ازش جدا بشید و یک مرزی رو در نظر بگیرید که در اون شما خدا رو با اون اسمایی که خودش بر اساس اون صفاتی که داره، التی وصف بها نفسه. حالا اینو در بابهای دیگه کلینی می‌بینیم که توضیح میده که معنای این صفات نسبتش با ذات چی هست. یکی از مسائلی که خیلی مطرح میشد که من در اینجا شاید مناسب باشه که مطرح بکنم، مسئله صفات ذات و اراده، صفات ذات و صفات فعل. خب این مسئله معروفه که معتزله بودن که این تفکیک بین صفات ذاتی و صفات فعلی رو مطرح کردن، و خیلی ها به این دلیل مثلا اومدن گفتن که امام صادق تحت تاثیر معتزله بوده که این اندیشه تفکیک بین صفات ذات و فعل رو مطرح کرده. خب این به نظر درست نمیاد، برای اینکه اولا این طرح این موضوع از سوی معتزله مربوط میشه به دوره‌ای که تقریبا دوره هشام ابن حکم و اینهاست، یعنی دوره ابوالهذیل و شاگردان ابوالهذیل. این روایتی که ما از امام صادق داریم قدیمی تره و من احتمال قوی میدم که در واقع معتزله بودن که این مفاهیم رو، مفهوم صفت ذات و فعل و این تفکیک رو از تعالیم ائمه شیعه گرفتن. حالا اینکه ریشه اینها دقیقا کجاست باز نیاز به تفسیر و بحث‌های مختلفی داره که آیا اینا سابقه قدیمی تری هم داره یا نداره، من وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی اگه منبع مستقیم تری بخوایم در نظر بگیریم شاید مناسب تر باشه که مثلا برعکس بدونیم. خب این بحث صفات ذات و اراده، صفات ذات و فعل و بحثایی که مرتبط با این موضوع هست در کتاب کافی مکرر طرح شده. مثلا در صفحه 261 که همین جلد باب صفات ذات هست که حضرت درباره نسبت صفات با ذات، اون صفتی که ذاتیه، اون صفتی که فعلیه، به خصوص موضوع علم خداوند و موضوع اراده که باز مرتبط با بحث قضا و قدر هم بوده، از مسائل خیلی خیلی مهمی است که ائمه روش خیلی تاکید داشتن. این جور چیز مسائلی است که در بین معتزله به خصوص در قرن دوم، در نیمه دوم قرن دوم، تقریبا از سالهای 140-150 به بعد میبینیم که معتزله به این مسئله پرداختن، ابازیه پرداختن به این موضوع. در بین گروه‌ها و فرقه‌ها و مکاتب مختلف این بحث صفات فعل و صفات ذات مطرحه و به خصوص مسئله اراده از اون چیزهاییست که نسبت علم با ذات، نسبت علم با مشیت و اراده خداوند، اینا مرتبط بود باز با هم به توحید هم به مباحث مربوط به قضا و قدر. که خب بعضی از این احادیث بعدها موجب مورد تفسیرهای خیلی متفاوت و گاهی متضادی هم قرار گرفته دیگه. مثلا اون حدیث معروف از امام صادق که خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، این رو فلاسفه مثلا پیرو آخوند ملا صدرا جوری تفسیر میکنن، متفاوت از اون چیزایی که بقیه متکلمین تفسیر میکردن. در مکتب میرزا مهدی اصفهانی جور دیگه تفسیر میشه. وارد این جزئیات نمیخوام بشم، چون فقط میخواستم نشون بدم که در واقع ائمه شیعه موضعشون در این موضوع چیست. حالا اون مقداری که باقی مونده از وقت امروز ترجیح میدم، من اینجا اون چیزی که دیدم که شاید مناسب باشه بحث بکنیم اینه که این موضوعی که برای علم کلام هست خیلی مهمه، چون در همین چارچوب یه موضوعی مطرح شده و میشه و معمولا همیزم ادامه داره موضوع، اینکه موضع ائمه شیعه نسبت به خود اصل علم کلام چی بوده. ما دفعه پیش عرض کردیم که در زمان ائمه متکلمین بودن و متکلمین از هشام بن حکم و بقیه داخل در این بحث ها بودن و این بحث ها جزء چیزایی بوده که اونها مطرح میکردن. خب اما آیا موضع ائمه شیعه مثبت بوده نسبت به علم کلام، یا یعنی اینکه نه، یه آرای خودشون رو مطرح میکردن و اصحاب رو هم نهی میکردن از اینکه برن تو این بحث های کلامی شرکت کنن. خب در بحث کلام عرض کردم دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه این بوده که ائمه شیعه با علم کلام مخالف بودن. این دیدگاه بخشی از همون دیدگاه اصحاب حدیث بود، یعنی به معنا که همونطور که اصحاب حدیث در کلیتشون در مدینه و بعد در خود عراق اینا مخالف قیاس و اعمال اجتهاد بودن، در این حال اینا صفبندی کردن با متکلمین، حالا چه معتزله و چه جهمیه و بعد با اشاعره در قرون بعدی. منتها اینا معتقد بودن که ائمه شیعه هم مخالف با کلامن. شاید هم اینجور به نظر برسه که در اون چارچوب کلی که ما گفتیم ائمه در مدینه بودن با اون گرایش های قیاسی و اجتهادی کوفی ها مخالف بودن، مثلا دیدگاه ائمه شیعه هم یه نوع مقابله و مخالفت با علم کلام بوده. این یه دیدگاهه که بعدن البته تو اصحاب حدیث امامیه هم شکل میگیره، یعنی اصحاب حدیث امامیه کسانی هن که معتقدن ما همون احادیثی که از ائمه هست برای ما کفایت میکنه و لازم نیست بریم سراغ علم کلام. این در تقریبا در همین دوره غیبت صغرا جدیتر میشه و بعد در دوره شیخ صدوق به اوج خودش میرسه که حالا ایشون در جلسه بعد خواهم گفت. در طرف مقابل عده‌ای میگن نه، ائمه شیعه با کلام مخالفتی نداشتن و بلکه تشویق هم میکردن. طبیعی است که این دیدگاه مانند دیدگاه اول استناد میکنه به تعدادی از احادیث و مثلا شیخ مفید نماینده این دیدگاه، یعنی کسانی که بعداً به علم کلام علاقه من شدن، حتی به کلام معتزلی، دیدگاه ائمه شیعه رو این میدونستن که دیدگاهی است که نقطه نظری است که با علم کلام، با ورود به مباحث کلامی مخالفتی نداره، بلکه حتی تشویق کردن. به طور کلی یک دیدگاه کلی وجود داشته که اگر که ائمه از نوعی از قیاس و اجتهاد یا به کارگیری عقل اون چیزی که تعبیر به عقل میشه عقول مثلا ناقص یا مثلا فرض کنید توهم حتی در روایات منع کردن در بخشی از شریعت، این به معنای مخالفت ائمه با اصل علم کلام بوده. چون روایت های زیادی داریم که حالا اگه بتونیم بخونیم یکی چند تاییش رو که تأکید میکنه که خلاصه مراجعه به هر گونه رأی و مقاییس و قیاس باطله. منتها اون روایات که زیادم هست در کتاب کافی، اینا در مبحث شریعت و حجیت در شرع و فقه مطرح شده، یعنی در مقابله با نگاه اصحاب رأی کوفیه، در مقابله کسانی که اصحاب اجتهاد و رأی هستند یا اصحاب القیاس بودن، نه در مقابله با متکلمین. ولی بعدها اینا رو معمولا تفسیر کردن به یه نوع مخالفت با کل عقلگرایی، یعنی اینکه هر گونه اعمال نظر و یا اعمال ادله عقلی در مسائل توحیدی اشکال داره. این یک طرف ماجرا بود که عرض کردم این چیزی نیست که ائمه شیعه روش مطرح کردن. ائمه شیعه اون قسمت هست که مسئله در متقابل بین اصحاب حدیث در به خصوص حجاز و مکه و مدینه است با اصحاب رأی کوفه. یه قسمت دیگه هم روایاتی است که تأکید شده به نوعی اینکه معرفت از آن خداست، خدا باید معرفت رو بده یا خدا خودش رو باید به بشر بشناسونه، به تعبیری در روایات هست که زیادم هست این روایات که در کتاب کافی حالا گذاشته بودم که اینا رو بعضی از اینها رو بخونم حالا اگه فرصت بشه. و این رو برخی اومدن تفسیر کردن به اینکه پس هر گونه اعمال نظر و یا استدلال عقلی حتی برای اثبات وجود خدا یا مباحث کلامی مرتبط، این باطله، از سوی شیعه ائمه شیعه مثلا انکار شده، بنابراین این نوع چیزها رو ازش تعبیر به مثلا جدال یا مراء در دین کردن و اون نوع احادیثی که شاید نوعی بدفهمی ازش صورت گرفته رو ناظر به این نوع نگاه کردن. اون چه که ما میبینیم اینه که در خود دوره ائمه حتی از زمان امام صادق تشویق و تأییدی نسبت به متکلمین بوده. این منازعه رو میشود در بین عرض کردم بین دو تا نگاه شیخ صدوق و شیخ مفید دید. خود شیخ صدوق تو کتاب توحید خودش یه بابی اصلا داره که باب و نهی عن الکلام و الجدال و المراء فی الله عز و جل، یعنی باید باب نهی شدیم از کلام و جدال و مجادله و مراء در مورد خود خداوند. اولین حدیثی هم که نقل میکنه از امام باقره که ابو بصیر نقل کرده که تکلمو فی خلق الله ولا تکلمو فی الله فان الکلام فی الله لا یزید الا تحیرا. و این رو خیلی بهش استناد میکنن که خلاصه در خلق خدا تا دلتون میخواد حرف بزنید، در مورد خدا تکلم به خرج ندید. خب این تکلمو هم که با کلام هم ریشه است، پس کلام چیزیست که خوب نیست و درست نیست. خود شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتش یه بابی داره که حالا من این رو اینجا بر اساس خود کتاب شیخ صدوق نگاه میکنم، باز به عنوان باب الاعتقاد فی التناهی عن الجدال و المراء فی الله عز و جل و فی دینه، تقریبا شبیه همون عنوان رو در کتاب اعتقادات خودش داره. و بعد اینجا اصلا میگه که جدال فی الله عز و جل منهی عنه، نباید جدال کرد. این جدال هم ریشه با همون جدل بوده که مورد از که این دفعه پیش مورد استفاده متکلمی بوده. لأنه یؤدی الی ما لا یلیق به، خلاصه به چیزی منجر میشه خدا رو جوری تفسیر کنید بفهمید بشناسید که خدا شایستش نیست. و بعد حتی حدیثی نقل میکنه که در قرآن که اومده و ان الی ربک المنتها، امام صادق فرموده اذا انتهى الكلام الى الله تعالی فامسكوا، اونجا دیگه خلاصه دست نگه دارید. این تفسیری است که شیخ صدوق میکنه و خیلی هم روش اصرار داره. حتی صحبت از این میکنه امام صادق گفته که اصحاب کلام هلاک پیدا میکنن هلاک میشن اون کسی که نجات پیدا میکنه المسلم و ینجو المسلمون، خلاصه تسلیم، تسلیم محض بدون هیچ گونه بحث کلامی یا اون چیزی که ناظر به این موضوع. شیخ مفید در مقابل اومده پاسخ داده در کتاب تصحیح الاعتقاد. این تصحیح الاعتقاد میدونه یه رساله است که شیخ مفید ظاهرن هم به صورت حاشیه روی کتاب نسخه کتاب شیخ صدوق نوشته بوده، حالت حاشیه مانند داره، کتاب مستقلی ظاهرن نبوده و در اینجا رد میکنه حرفای شیخ صدوق، سطر به سطر تقریبا اعتقادات شیخ صدوق رو رد کرد. الان بعدا در اون فصلی که مربوط به چیز هست میخونیم، فصل مربوط به اختلافات قرن چهارم خواهیم دید. اینجا نقل میکنه حرف شیخ صدوق رو و بعد شیخ مفید میگه که بله، جدال دو نوعه، یه جدالی هست که حقه و یک جدالی هست که باطله. اون جدالی که امام داره نهی میکنه جدال باطل هست. خب این یه جور نگاه و تفسیر نسبت به اون سخن است که منصوب هست به امام صادق. و بعد میگه که جدال باطل مثلا در قرآن داریم که خداوند یه جاهایی رو جدال و باطل دونسته، ولی یه جاهای دیگه هم هستش که وقتی مثلا ابراهیم انه حاج کافرن فی الله علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی در قرآن هست، بعد میگه که قرآن فرموده که و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات درجات من شاء. خب اینجا میبینیم که در حقیقت قرآن رو اشاره میکنه، تفسیر میاره شیخ مفید آیه قرآن رو برای اینکه نشون بده که اون حجاجی که ابراهیم کرده حجتی بوده که خداوند به ابراهیم داده بود. و بین این دو نوع مثلا در واقع تفسیر میکنه و قائل به تفصیل میشه و تفکیک میکنه. بعد یه نکته ای که نقل میکنه که خوب مهمه، میگه خود کلینی، خود شیخ مفید میگه و قد ذکر الکلینی رحمه الله فی کتاب الکافی. چرا استناد به کلینی میکنه؟ چون دیگه کلینی خودش مال کسان در طبقه کسانی است که اصحاب حدیث خوب قبولش داشتن، اصحاب حدیث امامیه و هو من اجل کتب شیعه و اکثر و ها فائده. توصیف هم میکنه، میگه از بهترین کتاب های شیعه و بیشترین فایده ازش از این کتاب هست. در اونجا حدیثی هست که حدیث رو نقل میکنه در اونجا. حالا این حدیث رو من خودم از روی خود کلینی نقل میکنم، چون اونجا این چیزی که شیخ مفید نقل کرده یه مقداری ناقص نقل کرده، یعنی فقط یکی دو کلمش رو نقل کرده. در نقل کلینی این هست، عبارتی که در کتاب کلینی هست، اونجا میگه که یه روایتی هست در مورد یه نفری که تورد علیه رجل من اهل شام، یونس بن یعقوب میگه من پیش امام صادق بودم، یک کسی از اهل شام اومد و گفت من یک آدمی هستم صاحب و کلام و فقه و فرائض. این صاحب کلام و فقه و فرائض یعنی این که خلاصه هم در فقه تخصص داشت و هم کلام. و بعد در اینجا در این حدیث این میخواسته مناظره کنه و یه بحثی را بندازه، بعد حضرت به یونس بن یعقوب میگه که خلاصه یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمته، یعنی با همین تعبیر کلام به کار میره که اگر که واردی خلاصه با این به مناظره و به بحث کلامی بپرداز. یونس میگه فیالها من حسرت فقلت جعلت فداک انی سمعت که تنها عن الکلام، من از تو شنیدم که از علم کلام و کلام ورزی و جدل و اینا نهی میکردی کمی فرمودی و تقول و ویلون لأصحاب الکلام، خلاصه بیچارن این اصحاب کلام، یقولون هادا ینقاد و هادا لا ینقاد و هادا ینساق و هادا لا ینساق و هادا نعقلوه و هادا لا نعقلوه، یعنی یه چیزایی رو به عقل خودشون میگن که بله این چیزیست که قابل درک این نیست، این یکی معقوله این یکی معقول نیست، این یکی این رو قبول میکنه یکی رد میکنن. و خلاصه تو گفتی که این درست نیست. حضرت امام صادق میگه فقال ابو عبدالله، میگه بله انما قلتو، گفتم فویل لهم ان ترکوا ما اقول و ذهبوا الى ما يريدون. من گفتم اون متکلمینی که حرفی که من میزنم رو اون رو ترک میکنن و میرن اون چیزی که میخوان میگن. این معناش این نیستش که متکلم یعنی کسی که باید حرف امام صادق رو تکرار بکنه، نه، منظور این نیستش که یه وقت شما وارد بحث‌های کلامی میشید و در بحث‌های کلامی خودتون در حقیقت میرید توی مسیری، میگید که من هر جایی که استدلال کلامی من رابده و جا داشته باشه میرم جلو و هیچ حجیتی برای سخن کسی که حالا در اندیشه شیعی امام معصوم قلمداد میشه قائل نیستم. بنابراین اگر با اندیشه کلامی و عقلی خودم به هر جا رسیدم هم رو توحید میدونم. امام صادق میگه نه، حتی در توحید هم مثل شریعت، در توحید هم به هر حال یه جا هستش که یه جا مبنای حجیتی وجود داره که اونجا اگر که مخالف با اون حجیت باشه مثل کلام خود قرآن با تفسیر ائمه، اونجا دیگه باید برگردی یه بار دیگه نگاه کنی ببینی این بحثای کلامی کردی درست رفتی یا درست نرفتی. اینجا به نظر من همین ملاکه، یعنی همون ملاکی که در بحث حجیت فقهی است، اینجا هم همینطوره. یک جور حجیتی رو مطرح میکنه ولی در این حال میگه که شما میتونید برید سراغ بحثای کلامی خودتون، اما یه جا باید بدونید که اون اندیشه توحیدی که میرسید طبق تعالیم شیعی یه جام هست که حجیت مطلق اون فهم درست توحیدی رو شما باید اونجا باش به اصلا مقایسه کنید ببینید که این حرف با اون حرف میسازه یا نمیسازه. یعنی یه وقتی چیزی نگید که با اون امهات یا اصولی که ما یعنی بهمون ائمه شیعه گفتیم مخالف باشه، همون بحث حد تعطیل و تشبیه. اگر هر چقدر بحث کلامی کردی ولی تهش دیدی که به جای رسیدی که تشبیهه یا تعطیله، بدون با اون حجیت اصلی که ما اون خط اصلی رو نشون دادیم مخالف بود. یعنی همون مسئله ای که علینا القاء الاصول علیکم بالتفریع، اصول اصلی رو ائمه شیعه گفتن حجت رو روشن کردن، اما اینکه شما بخواید برید در جزئیاتی وارد بشید نهی در اینجا نیست. به همین دلیل هم هست که در دنباله حدیث میگه که ثم قال لی، میگه که به من گفت برو بیرون از چیز نگاه کن پشت در ببین که فنظر من ترا من المتکلمین فادخله، ببین کی هست از متکلمین، متکلمین از اصحاب خود امام، و اینا رو وارد کن با این بحث کنن. بعد میگه من رفتم خمران ابن اعین رو آوردم و کان یحسن الکلام، متخصص در علم کلام، و ادخلت الاحول یعنی مؤمن الطاق اومد وارد شد و کان یحسن الکلام، و ادخلت هشام ابن سالم و کان یحسن الکلام، باز گفتم هشام وارد بشه، هشام وارد شد، هشام ابن سالم نه هشام ابن متکلم، اونم در کلام متخصص بود، و ادخلت قیس الماصر و کان عندي احسنهم کلاما، قیس الماصر رو وارد کردم و اون از همه اینا بهتر بود و اینا آمدن وارد شدن. میگه قیس الماصر وقت و کان قد تعلم الکلام من علی ابن الحسین، از امام سجاد یاد گرفته بود این بحثای کلامی رو. آمدن و فلما استقر بن المجلس، مجلس که شکل گرفت اون وقت دیگه بعد دنباله حدیث که این مناظره رو نقل میکنه و در آخرش میگه که خلاصه امام ستایش میکنه از این متکلمین و همین روایت در حقیقت مورد استناد شیخ مفید قرار گرفته. در اینجا میخواد رد کنه دیدگاه شیخ صدوق رو، میگه که شیخ ائمه شیعه ستایش کردن نسبت به متکلمین و بنابراین اگر ما نهی از جدال و مراء در دین داریم، تفسیر شیخ مفید نیستش که اون جدال غیر به اصطلاح احسن هست، جدالی است که نهی شده ازش. این به معنای به اصطلاح نفی کلی علم کلامی و فاما نهی عن الکلام فی الله، اگه گفتن در مورد خدا صحبت نکنید، فانما یختص بالنهی عن الکلام فی تشبیهی به خلقه و تجویرهی فی حکمهی، یعنی گفتن آقا صحبت از خدا نکن که بیای خدا رو تشبیه کنی با خلقش، یا تجویرهی فی حکمهی، بگی خدا یه کاری کرده جور و ظلم تو کار تو حکمش، کمان که می کردن، یعنی عده از متکلمین اینجوری بودن. میگه اون کلام رو نهی کرده، گفته یه حجیتی وجود داره، اون خطی که ائمه نشون دادن، میگه برگردید به اون. اگه از این خط تجاوز کردید خب بله، ولی اگر در چارچوب اون خط بحث های کلامی رو مطرح کردید، میگه این چیزیست که ائمه موافق بودن. تعبیر شیخ مفید اینه: و اما الکلام فی توحیده و نفی تشبیه عنه و تنزیه له و تقدیس، اگه کسی در مباحث توحید و نفی تشبیه و تنزیه خداوند و تقدیس خداوند به سراغ علم کلام بره، کلام ورزی کنه، مباحث استدلالی و عقلی رو به کار بره، فمأمورون بهی و مرغبون فیه، یه چیزیست که اصلا بهش امر شده، مرغبون فیه یعنی ترغیب شده به اینکه این کار رو بکنن. وقد جاءت بذلک آثار کثیره و اخبار متضافره، میگه خیلی خبر داریم، حدیث در این زمینه داریم که من اینا رو اون میگه، میگه در کتاب الارکان فی دعائم الدین و فی کتاب الکامل فی علوم الدین که متاسفانه هر دو از بین رفته، اینا رو اونجا گفتم. بنابراین رد میکنه در حقیقت گفته شیخ صدوق رو. اون دیدگاه اصحاب حدیث به خصوص که در قم بودن، اینا کسانی بودند که با هر گونه علم کلام و بکارگیری مسائل عقلی و استدلال‌های کلامی متکلمین، به خاطر اینکه اون شیوه ها شیوه های جدلی معروف بود، میمدن این رو با جدال فدین که در روایات هست یکی میگرفتن و این رو رد میکردن. استدلال شیخ مفید اینه که این دوتا رو نباید با هم خلط کرد. اساساً اگر ائمه شیعه هم اظهار نظر کردن در مسائل توحیدی، برای اینکه اون خط اصلی رو نشون بدن، ولی این باز فقط برای کسی قابل فهمه که بدون مشکل کجاست، بدون مسئله مسائل توحیدی ظرافت های مسائل توحیدی کجا هست، این بدون بحث کلامی که به جایی نمیرسه. یعنی صحبت از اینکه نسبت خدا، ذات خدا با صفاتش، یا نسبت فعل خدا با طبیعت، یا با فعل مخلوقین، با فعل انسان، یا اینکه مباحث مربوط به اراده و مشیت الهی، علم الهی، آیا علم تعلق میگیره به اون چی که ما انجام میدیم یا به طبیعت، اینا چیزایی است که هر کسی که میخواد در مورد قرآن یا حدیث یا اون تعالیم ائمه نظر کنه، نگاه بکنه، بفهمه، ناچاره از این که اینا رو بحث میکنه، و این کاریست که متکلمین میکردن. شیخ مفید میخواد بگه که در این مسائل اگر متکلمین اظهار نظر میکردن، چیزی بود که در زمان خود ائمه بهشون اجازه میدادن، حتی تشویقشون میکردن. سخن بر سر این بود که اگه شما به نتایجی میرسید که از اون حد تعطیل و تشبیه که ما روشن کردیم که کجا باید این حد تعیین بشه، اونجا به خلاف افتادید، بدونید همیشه یه حجیت دارید، یه حجت دینی دارید که طبق نظر و منظومه کلامی شیعه امام معصوم هست و باید بهش مراجعه کرد و دید که نظر نهایی او چیست. اما برای فهم گفتار او، آیا ما باید عقل رو تعطیل کنیم، هر گونه اظهار نظر فلسفی رو تعطیل کنیم؟ دیدگاه شیخ مفید و بسیاری دیگه این بوده که نه، اینجور نیست. به همین دلیل هست که می‌بینیم در زمان خود ائمه متکلمین وارد مباحث کلامی می شدن. من برای اینکه جلسه بعد بتونیم بحث دوره غیبت صغرا رو مطرح کنیم و این اختلافی که بین این دوتا جریان بوده، این جریان اصحاب حدیث و جریان اصحاب کلام، ناچاریم که ببینیم مرجعیت های هر کدوم از این دو جریان در دوره حضور چی بوده. من سعی میکنم دفعه بعد هم یه مقداری از بخش هایی که در کتاب کلینی هست ناظر به این نوع مسئله و این بحث در دوره ائمه رو بخونم بر شما از روی متن کلینی، و همینطور نشون بدم که این اختلافات متکلمین رو ائمه شیعه باش چگونه برخورد میکردن در مسائل جزئی، و اینکه تأثیرش در شکلگیری دو تا جریان مقابل هم، اصحاب حدیث و متکلمین، در دوره غیبت صغرا و بعد در دوره بغداد که مکتب بغداد هست بحث بعدی ما خواهد بود چه هست. یه مقداری از روایت ها باقی موند که امیدوارم دفعه بعد این رو مطرح بکنم. آخرین نکته‌ای که میخواستم بخونم حیطه مباحثی است که متکلمی مثل هشام ابن حکم در زمان تقریبا امام صادق، حالا کمی بعد از امام صادق مطرح میکنه، در زمان موسی بن جعفر امام هفتم مطرح میکنه. یه روایتی هست که یعنی حکایتی هست که مسعودی نقل کرده، چند تا منبع نقل شده. حالا اینکه تا چند اندازه این روایت درسته اینا بحثی است که باید در تفصیل بحث کرد، اما اصل روایت جالبه. برای اینکه مسعودی میگه که در مجلس یحیی بن خالد برمک، همون برمکی ها که وزرای مهم هارون و رشید بودن و البته بعدم هارون بهشون خشم گرفت و اونها عاقبت بدی داشتن، خاندان مهم ایرانی و بسیار برجسته برمکی، میگه مسعودی میگه که وقت کان یحیی بن خالد بن برمک زائل من و معرفتن، که اینا خود یحیی بن خالد اصلا صاحب علم و معرفت و بحث و نظرن، یعنی صاحب نظر بود، علاقه من به مباحث نظر و کلام بود. و کان له مجلس یجتمع فیه کثیر من اهل البحث و نظر، که میگه که مجالسی داشت برگزار میکرد که اهل بحث و نظر، شما ببینید در زمان برمکی ها، یعنی در دوره هارون الرشید، در زمان امام موسی بن جعفر، متکلمین میمدن من متکلمی الاسلام و غیره من اهل الآرا و النحل، از گروه های مختلف اهل کلام، از مانوی ها، از انواع مختلف سنوی ها، زنادقه، متکلمین مسیحی، غیر مسیحی، اینا میمدن. بعد در اونجا یه حکایت شیرینی هم هست نقل میکنه، اون تکیه که میگه این جالبه، میگه یه وقتی اینا رو جمع کرده بود، که البته در این مورد اونایی که شرکت کردونه حتی از شیعه هم بودن، میگه از کسانی که از شیعه بودن چند نفر رو نام میبره که متکلمینی که از مثل علی ابن میسم مثلا شرکت کرده بود. بعد میگه که از معتزله بودن، از دیگران هم بودن. بعد به اونا رو میکنه میگه و قد اکثرتم الکلام فی الکمون و الظهور، میگه شما خیلی حرف زدید درباره مسئله کمون و ظهور، این مسئله ای که آیا این مسئله که ابراهیم نظام مطرح میکرده که آیا هر به اصطلاح فعلی که در طبیعت صورت میگیره این ریشش برمیگرده به چیزی که در حالت کمون هست در همه اشیا و بعد به دلیلی این اون کمون ظاهر میشه، یا اینکه نباید یه عرضی از خارج بیاد. یه بحثی است که ابراهیم نظام مطرح میکرده، نظریه کمون معروف، خیلی هم نظریه مهمیه. میگه در مورد کمون و ظهور حرف زدید، قدم و حدوث درباره قدیم بودن عالم یا حادث بودنش، نفی و اثبات در مورد اینکه آیا اساسا خدا وجود داره باید او رو اثبات کرد یا نفی باید کرد، مسائل مربوط به نفی و اثبات از لحاظ وجود و عدم، کلیت وجود و عدم، و الحرکه و سکون، درباره حرکت و سکون هم خیلی حرف زدید، درباره مماسه و مباینه، درباره انواع به اصطلاح اینکه چیزی تباین بین چیزی بین اشیا هست یا کلا تباین نیست و مماسه هست یا نیست، موجود و معدوم، اجسام و اعراض. بعد میگه تعدیل و تجریح، در واقع درباره این که حالا مقصودش این است که بحث عدل الهیه که در این مورد این بحث کردید، و نفی صفات و اثباتها، درباره نفی صفات و اثبات صفات خیلی حرف زدید تا به حال، استطاعت و افعال، جوهر، کمیت و کیفیت، مضاف، کون و فساد. ببینید این لفظ کون و فساد رو هم به کار بره، حالا اگه واقعا این روایت درست باشه سرتیترهای بحث های متکلمین در دوره چند سالی بعد از وفات امام صادق علیه السلام، این که بحثی که آیا ولی امامتو انسون هی ام اختیار، به نس یا با اختیار، و چیزای دیگه. بعد میگه حالا بیاین در مورد مسئله عشق صحبت کنید، که یک روایت خیلی مفصلی است در کتاب مسعودی، اومده جاهای دیگه هم نقل شده. مقصود این که در همین مجلس متکلم شیعه هم حضور داره در کنار متکلمین معتزلی و غیره. فضای بغداد بعد از اینکه بغداد رو منصور تأسیس کرد و مرکزیت پیدا کرد به تدریج، به خصوص در دوره هارون که شکوفایی بغداد هست، دوره ایست که متکلمین از جاهای مختلف از ادیان و مذاهب مختلف میان بغداد و اینا هر کدومشون مجلس درس خودشون داشتن. شیعیان اونها هم مثل هشام بن حکم تو بغداد بودن و بر کنار از این بحثا نبودن. ائمه شیعه هم اینها رو نمی گفتن شما بر کنار باشید برید اصلا به این کارا به این کارا نداشته باشید، نه، اینا حضور داشتن. اگر اختلاف نظری پیدا می کردن یا اگر اختلاف نظرهای اونها رو به ائمه شیعه منتقل می کردن، ائمه شیعه نظر خودشون رو مطرح می کردن. و این روایاتی که ما الان داریم در کتاب کافی یا توحید صدوق در این موضوع در حقیقت در این بستر تاریخی نقل شده، روایت شده، تدوین شده و در کتاب‌ها و اصول و مصنفات امامی نقل میشه. به همین دلیل جامعه‌ای رو باید تصور کنیم در بغداد نیمه دوم قرن دوم که علم کلام بخشی از فعالیت روشنفکری در واقع اون زمانه، یعنی یه طبقه خاصی آدم های طبیعیست علم کلام چیزی نبوده که مردم معمولی بهش بپردازن، طبقه تحصیل کرده ای میطلبیده، آدمایی که آشنا حتی با یکی دو زبان دیگه هم بودن، معمولا سوریانی میدونستن، خیلیاشون یونانی میدونستن و اینا این بحث ها رو دیده بودن، میخوندن در کتابایی که از در سنت های دیگه نوشته شده بود و خودشون هم با اون پیشینه بحث های تاریخ علم کلام در یکی دو قرن اول وارد میشدن و گفتگو میکردن. هشام ابن حکم و شاگردانش در این فضا شرکت داشتن. حالا یه دم معتزلی بودن، یه دم جهمی بودن، گروه های دیگه هم بودن. این که نسبت بین کلام شیعی با کلام معتزلی شکلی بوده که بعداً در دوره شیخ مفید گفته میشه که در حقیقت شیعه عقایدش از معتزله گرفته و آیا این درسته یا نه، جور دیگه از تفسیرش چی هست، چیزیست که ما انشاءالله در دو جلسه آینده، در هم جلسه بعد و هم جلسه بعدش، با توجه به دوره‌های مختلفی که ما از تقریبا از سال 260 تا آخر دوره غیبت صغرا که سال 329 هست و بعد در دوره بغداد، انشاءالله اینها رو به بحث خواهیم گذاشت. قبل از اون انشاءالله موضوع دوره ورود فلسفه رو هم مطرح خواهیم کرد که فکر میکنم که باید امروز، یعنی در واقع برنامه من این بود که امروز مطرح کنم، ولی خب چون یعنی زیادی شد صحبت‌های ما، امیدوارم که بتونم هفته آینده این موضوع رو هم به عنوان مقدمه بحث مطرح بکنم. حالا در خدمتتون هستم اگر که بحثی هست، سوالی یا نظر و انتقادی هست رو در خدمتتون هستم.
آقای دکتر خیلی ممنون، استفاده بردیم، میدونم خسته میشید، زحمت میکشید، انشاءالله که ما فقط دعا برای سلامتیتون میتونیم بکنیم.
خیلی ممنون،
یه عدف اون بر نمیاد.
شما سوال شما
آقای خیلی ممنون. آقای دکتر صادقی بفرمایید، ما گوش میدیم.
سلام دکتر، خیلی ممنون، خسته نباشین. یه تعداد سوال شده بود در یعنی یک سری مثلا نظریه هایی رو شما مطرح کردید، یه تعداد سوال شده توضیح بیشتری خواسته شده راجبان ها. یکی این که پرسیدن که تفاوت بین اصحاب رأی و اجتهاد اصحاب رأی با اجتهاد شیعی چیه و اینکه آیا ما آموزه ای از امامان در مورد نحوه اجتهاد داریم در مکتب شیعه یا این که چیزی که مثلا علمای شیعه خودشون ساختن؟
بله خب این بحث خیلی مرتبط با بحث ما نیست، چون بحث در حقیقت تاریخ فقه خواهد بود. یعنی ما وقتی میخواییم تاریخ فقه رو بحث بکنیم، حالا انشاءالله یه وقتی هم لازم باشه 7-8 جلسه تاریخ فقه بحث میکنیم، ولی الان که میخواییم وارد این بحث بشیم یه کمی شاید خارج از موضوعه. اجمالا عرض کنم که اون چیزی که ائمه شیعه ازش در واقع نهی میکردن و خیلی هم واضح و قاطع در مورد این مسئله اظهار نظر کردن، به کارگیری قیاس و اجتهاد الرأی در مباحث فقهیه، یعنی اینکه همون چیزی که قیاس بهش میگن، یعنی قیاس ابو حنیفه یا اجتهاد الرأی که یا هر نوعی از انواع اینها که شباهت داره، یعنی گاهی هم خب ببینید اینا قیاس به کار به اصطلاح قیاس رو با اینکه استفاده میکردن گاهی جایی که قیاس میتونست باشه قیاس استفاده نمیکردن، بعد به نوعی استحسان میرفتن، یعنی میگفتن اینجا با اینکه قیاس میشه ولی خلاف قیاس عمل میکردن به استحسان، یعنی بازگشت به رأی بود. ولی به هر حال انواع مختلف بوده، یعنی بوده راههایی بود برای اینکه مبانی اجتهادی در جایی که نصی نیست بتونن برای ساختن فقه، یعنی فقه رو علم فقه در واقع اینجوری ساخته شد در تاریخ اسلام و تاریخ فقه. ائمه شیعه با بکارگیری قیاس و اجتهاد الرأی مخالف بودن، اما در مقابل یه شیوه هایی رو تعلیم دادن که در کتاب های کافی و کتاب اربعه تهذیبین و کتاب فقیه هست و اون رو بعداً علمای شیعه مثل شیخ طوسینا گفتن که ما در واقع اون شیوه رو داریم دنبال میکنیم برای اینکه بتونیم یک نوع فقه مبتنی بر نصوص ائمه بدون مراجعه به قیاس و اجتهاد و رأی رو در واقع تدوین کنیم. حالا بعداً در مکتب حله عامل عقل مطرح میشه و اینکه عقل چگونه تفسیر میشه و بعد به تدریج نزاع بین اخباری ها و اصولی ها و موضوعاتی که در نهایتا در مکتب وحید بهبهانی و شیخ انصاری در نهایت مطرح شده، اینا چیزایی است که لازم است که در بحث تاریخ اجتهاد شیعی مطرح بکنیم. ولی وقتی شیعه میگه اجتهاد، منظورش این اجتهاد و رأی مخصوصی که اصحاب رأی کوفی به خصوص مطرح میکردن نیست. اونا در واقع یه جور اتکا بر یک نوع مذاق شرعی گرفتن بود، یعنی میگفتن ما میتونیم از اونجاهایی که نصوصی هست یک نوع مذاق شرعی رو در بیاریم که اگر پیغمبر الان بود مثلا در مقابل این چیزی، این مسئله که حکمشو الان نداریم چی میگفت مثلا، یا میگفتن قیاس میکنیم، میگیم که علت حکمی که در مسئله که میدونیم چیه، بعد میمدن با یه شیوهایی که بعد به تدریج خیلی هم فنی شد، دانشی به نام قیاس فقهی و قیاس جدلی درست شد، میمدن میگفتن بر اساس این قیاسات اون وقت ما میتونیم تشبیه کنیم، یعنی یک جوری بگیم که تمثیل، در واقع تمثیل فقهی، قیاس به معنی تمثیل که در اونجا که حکم نیست میتونیم با یافتن علت در جایی که میدونیم بگیم در جایی که نمیدونیم حکم چه خواهد بود. که خب این رو علمای شیعه قبول نداشتن دیگه، یعنی قیاس از اون چیزاییست که قبول ندارن. این نوع قیاسات که میگه دین با قیاس با عقل نمیشه یا با قیاس نمیشه، قیاس در دین درست نیست، رو برخی به اشتباه به کارگیری استدلال های عقلی در امور کلامی و دینی خلط کرده. شیخ مفید میخواد بگه نه این درست نیست. اون چیزی که یعنی اونجایی که ائمه شیعه روی قیاس میان دست میذارن و قیاس رو رد میکنن، البته انواعی از قیاس هست، بعضی از انواع قیاس رو هم خود ائمه قبول داشتن، ولی قیاسی که در واقع قیاس نادرست از دیدگاه شیعه بوده، اونجاها میگفت صحبت سر این است که اون فقط در مباحث فقهیه، یعنی شما در مباحث فقهی شرعی باید حجت شرعی داشته باشید، اونم یا نص قاطع یا به هر حال خبر به اصطلاح آحادی که بشه اعتماد کرد، حالا به طرقی که امامیه میگن حالا چرا باید اعتماد کرد، کجا باید اعتماد کرد، اینو بحثای دیگه است، ولی نباید به قیاس پناه برد. این به این دلیل بود که من این بحث رو مطرح کردم، ولی تاریخ فقه خودش یک موضوع مستقلی.
خیلی ممنون. یه سوال دیگه پرسیده شده که این تاریخی که شما دارید میگید به نظر میاد که به اصطلاح آموزه های کلامی امامای ما بیشتر یک حالت واکنشی داشته به اون چیزی که در جامعه اتفاق می افتاده. و سوالی که هست اینه که خب اگر این بحث ها موقع نبود، آیا ما این آموزه ها رو از همه دریافت نمی کردیم؟ و یا اینی که و در ادامه این که ما در مجموع میتونیم از آموزه های که در به اصطلاح میراث مکتوبمون هست یک مکتب به اصطلاح منسجمی از آراء ائمه به دست بیاریم در مقابل مکاتب دیگه ای که وجود داره؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، این که ائمه شیعه به صورت واکنش به اون چی که در جامعه بوده، این خب واقعیتیست. یعنی ائمه شیعه علمایی بودن در مدینه، به خصوص امام باقر و امام صادق، که اولا ما برای درک مواضع و تعالیمشون باید اون فضا رو هم بشناسیم. یعنی باید بدونیم که وقتی از امام باقر حرف میزنیم، یعنی کسی در مدینه در دوره‌ای که ما فقهای دیگه هم داریم که آرای اونها کم و بیش روشنه، میدونیم که اونها چه آرایی داشتن، نگاه‌های کلامی در اون دوره در مدینه چی بوده، و حضرت یه جاهایی در واکنش به اونها اون چیزی که تعالیم شیعه باید قلمداد می شده و شده ارائه فرمودن. نوع ارائه هم اونجوری که ما الان داریم می بینیم، به هر حال ما که کتابی از ائمه نداریم، کما اینکه از ابو حنیفه هم نداریم. در حقیقت در اون دوره تعالیم و تدوین به این صورت بوده که یک نوع سنت شفاهی مکتوب بوده، یعنی اشخاص میرفتن در مجلس استادی میشستن و تعلیم میگرفتن و بعد این به تدریج مکتوب شده. ما این مکتوب ها رو امروز داریم، حالا به طور مستقیم گاهی نداریم اون اصول اولیه رو، ولی نقل ها رو در کتاب هایی مثل کافی اینها داریم. از مجموع اونها میتونیم یه مجموعی از تعالیم اصلی رو از ائمه شیعه بگیریم ببینیم. اگر که اینها رو در اون پیش زمینه بحث هایی که در اون دوره هست بوده در اون دو پیش زمینه ببینیم، بهتر میفهمیم. یعنی بنده به همین دلیل معتقدم که مثلا تلاش هایی که تو مکتب تفکیک میشده به یه معنا مشکل داره، ولی اینکه اون پیش زمینه های تاریخی رو در نظر نمیگیره. یعنی وقتی که بحث صفات و ذات و اینهاست، ما حقیقتا باید بریم سراغ کتابهای مقالات ببینیم که متکلمین سده دوم چی میگفتن تا بفهمیم که حرفای ائمه چی بوده. اگر این چون کاری بکنیم، به نظر من بله، میتونیم در اصول اصلی یک مکتب منظومی رو تشخیص بدیم. یعنی میتونیم بفهمیم که یه منظومه‌ای دست کم در کلیاتی ائمه شیعه یه تعالیم اصلی رو دارن. یکی از اصلی ترین هاش رو من مطرح کردم دیگه، بحث نگه داشتن مرز و حد تعطیل و تشبیه. مثلا این تأکید رو صفات ذات و فعل یکی از چیزهاییست که دارم توی روایات شیعه خیلی خوب میبینه. یا اینکه تأکید بر این که به نحوی صفت علم یا صفات ذات رو مطرح بکنن که به تشبیه منجر نشه، در این حال به تعطیل منجر نشه. این مجموعه است که ما میتونیم بر اساس اون تعالیم کلی به دست بیاریم. اما اینکه ائمه شیعه میگفتن آقا شما سراغ بحث کلامی نرید، برای اینکه ما همه چیز ما داریم میگیم، این ناشی از همین به اصطلاح بدفهمی است که صورت گرفته. عرض کردم دو تا بدفهمی هست، یکی در رابطه با مسئله قیاس فقهیه، یکی هم این موضوع که الان نشد بشکافیم چون خیلی بحث مستقل و مفصلی میطلبه، که موضوع این که معرفت از آن خداست، خدا باید معرفت رو بده، هدایت از جانب خداست، حجت رو خدا تمام میکنه و از این قبیل، که الان اگر بتونیم هفته بعد یک مقدار از احادیثش رو بخونیم، اون موجب شد که یه عده فکر کنن که و تصور کنن که هر گونه تلاشی برای تلاش عقلی، اثبات عقل گرایانه، استفاده از همون شیوه هایی که متکلمین میکردن برای حتی اثبات وجود خدا، کار بیهوده و بل باطل و بل میگن حرامه، یعنی درست نیست. در حقیقت دو تا بدفهمی در کنار هم قرار گرفته که شیخ مفید به این پاسخ میگه. میگه نه، کلام اون جایی که شما کلام تبدیل به جدال و مراء میشه اون چیزیست که کلام باطله، ولی ائمه شیعه هیچ وقت نهی نکردن از این که وارد این بحث بشیم. روشن است برای این که حتی کسانی که میخواستن این بحث رو از ائمه بگیرن، چه اونها میخواستن چه نمیخواستن، در جریان این بحث ها بودن. پس باید اولا اونها رو میفهمیدن، درک میکردن، و بعد این بحث ها بحث هایی نیستش که شما بخواید نسبت بهش بیتوجه باشید. مباحثی است که به طور طبیعی وقتی صحبت از خدا و صفات و اسماء و ذاتش و افعالش میشه، اینو بحث ها طبیعت اینو مباحث در اون دوره بوده. بنابراین متکلمین شیعه هم در حقیقت در چارچوب همین طبیعت وارد این بحث میشدن. سخن بر سر این بود که در موارد اختلاف مراجعه میکردن به ائمه شیعه، که انشاءالله هفته آینده خواهم گفت و چند تا نقل و مطرح خواهم کرد. طبیعی است که در این چارچوب استدلال های عقلی رو که متکلمین مطرح میکردن، اینها میگن که نوعی از همون قیاسات عقلی است، یعنی این رو تشبیه میکنن به اون قیاس فقهی و بعد یه نتیجه کلی میگیرن که بس این استدلال ها. شما ممکنه بگید آقا استدلال های کلامی که متکلمین به کار میبردن استدلال های عقلی به معنای خودشون بوده. بله، عقل اونجوری که متکلم میفهمیده، عقل کلامی یعنی اون چیزی که در جدل کلامی هست، استدلال هاشون چیزی بوده که در ساختار منطق متکلمین مقبول بوده. بعدن فلاسفه اومدن گفتن آقا این استدلال های شما همش در واقع چیزی جز انواعی از مغالطه یا سفسطه نیست، بلکه ما باید بریم سراغ برهان. بعدش هم در دوره های امروز همه این مباحث سنتی در کلام عقلی، چه در اسلام چه در غیر اسلام، همه مورد موشکافی های مجدد قرار گرفته. در الهیات جدید، در کلام جدید، همه این حرف ها از نو داره بحث میشه و چیزی نیست که هیچ وقت این مسیر بسته نیست. صحبت سر این نیستش که با توجه به اون پارادایم اون زمان، اون جوری که متکلمین اون زمان مباحث رو مطرح میکردن درباره خداوند، مباحثی رو مطرح میکردن ذات و صفاتش، ائمه شیعه جلوی این بحث ها رو نمیگرفتن. برای اینکه این طبیعت بشریه، طبیعت بشر وقتی در مورد خدا داره صحبت میکنه و ایمان میاره به خداوند، ایمانش طبیعتا در قالب الفاظی هست. این الفاظ الفاظی است که باید فهم بشه. وقتی مقوله فهم میاد و مقوله عقل هم میاد، شما باید بحث کنید، فهمتون رو باید بحث کنید که این فهم متقابل از کجاست. یعنی طبیعیه، اصلا کلام مگه میشه غیر از این فرض کرد؟ ممکن است که در این مسیر گاهی آدم دچار سوء برداشتی بشه یا چیزی به خداوند و یا به قرآن نسبت بده. خب ائمه شیعه میگفتن که حجت وجود داره. در این حال البته دفعه بعد خواهم گفت، یعنی روایتشو نقل میکنم، که در کنار این به معرفت‌های باطنی، به معرفتی که ریشه در شناخت خداوند با اون نور معرفتی که خداوند به انسان میده، اینا مراتب مختلف معرفته. این که شما تمام تعالیم شیعه رو، تعالیم ائمه شیعه رو فرو بکاهید به این نوعی خاص از قرائت دین یا نوعی خاص از مواجهه با مسئله های دینی و بعد بگید که ائمه با هر گونه بحث نظری، کما که گفته میشه، یعنی این نظری است که هست دیگه، یعنی اخباری ها میگفتن، امروزه دیگه هم همین نظر رو مطرح میکنن و بعد دنبال این هستن که بگن یه مکتبی مقابل مکتب مکاتب دیگه وجود داشته به نام مکتب اهل بیت. من موافقم با این که ائمه شیعه یک مکتب مستقلی رو مطرح میکردن، ولی این رو در چارچوب گسسته از دیگر مکاتب نمیبینم. یعنی اون هم یه چیزی بوده که باز وقتی اصحاب ائمه این احادیث رو میشنیدن، باز میگفتن رو همون هم بحث میکردن. فرض کنید امام وقتی میگفتش که صفت ساعت اینه، صفت فعل اینه، هشام که بسنده نمیکرد، بعد میره رو همون هم باز بحثای کلامی میکرد. یعنی حد یقفی نمیشه تصور کرد برای مسئله. در یک گفتگوی هست که به اصطلاح خود شیخ صدوق هم نقل میکنه، حالا اگر از رو بخوام بخونم شاید بعدم نباشه، در اونجا در همون فصلی که عرض کردم شیخ صدوق میگه که و روی ان ابوالحزیل، میگه ابوالحزیل علاف که متکلم خیلی خیلی برجسته معتزلی است، واقعا از میگه که فلاسفه اسلام ابوالحزیل، این ابوالحزیل با هشام مناظرات زیادی داشته. بعد ابوالحزیل میگه که به هشام گفتم که من با تو مناظره میکنم، مناظره که الا انک این غلبتنی، میگه من با تو مناظره میکنم به یه شرط، اگه تو در مناظره غلبه کردی به من بر من، رجعت الی مذهبی که من به مذهب تو ایمان پیدا میکنم، اما اگه من بر تو غلبه کردم شرطم اینه که تو هم به مذهب من بیایی. هشام میگه نه، انصافی نیست. چرا؟ بل اناظرو که علی اننی این غلبتو که رجعتو الی مذهبی، به این غلبتنی رجعتو الی امامی. میگه من با تو مناظره میکنم به این شرط که اگر که من این غلبتو که اگر من غلبه کردم بر تو، رجعت یعنی تو مراجعه کنی تو الی مذهبی، تو مذهب من قبول کنی، اون تیکه اول قبول دارم اما تیکه دوم قبول ندارم، اگر که تو غلبه کنی رجعتو الی امام، من به امام خودم مراجعه میکنم. این همون جاییست که امام بهش میگه که به یونس بن یعقوب میگه من اون جایی رو نهی کردم که اینا میرن بحث کلامی میکنن و بعد میرن هر جایی که دلشون بخواد، دیگه کار ندارن به این که اون خط کشی که ما قرار دادیم کجاست. میگه اگه من در مناظره با تو بر من غلبه کردی، من نمیگم پس من مذهب تو رو قبول دارم، برای اینکه من یه جا حجت شرعی برای خودم قرار دادم و اونجا میرم سراغ امام میگم من به اینجا رسیدم، حالا اشکال کار از کجا بوده، مذهبم رو در نهایت از امام میگیرم. خب این موجب میشد که این رو من در یک دو جای دیگه هم بحثش رو مطرح کردیم، حالا انشاءالله منتشر میشه، و اون این که نتیجهش این بود که متکلمین شیعه دستشون باز بود در بحث و مناظره، خوفی از این نداشتن که حالا اگه برن بحث بکنن به کجا برسه، یه حجت شرعی داشتن، میگفتن حالا ما هرچی هم بحث بکنیم با اینا. و فکر میکنم حتی هشام با همین در واقع با خاطری روشن و آسوده میره با گروه های مختلف بحث میکن، میگه فوقش هم اگه من نتونم جواب اینا رو بدم یا اینکه ببینم ایمانم داره تضعیف میشه، میرم سراغ مراجعه میکنم به امام. خود این موجب میشد که اینا تو بحث های کلامی پیشتر برن، جدیتر بشن. دفعه پیش من عرض کردم هشام نه تنها متکلمین زمان خودش بحث میکنه، بلکه حتی میره سراغ آثار ارسطو، مقداری که ترجمه شده بوده یا نقل شده بوده اونا رو میخونه، رد میکنه، بحث میکنه. براش هیچ جایی حد یقفی این که بگه من اینجا دیگه وارد نمیشم، بحث دین رو نمیخوام بکنم، برای این که ممکنه ایمانم. خدا یه مقوله ایست که هم موضوع ایمان قلبیه و هم موضوع یک اعتقاد فلسفیه، و مادامی که موضوع اعتقاد فلسفی است هر بحث نظری در حول حوشش بازه، یعنی الهیات جایی نیست که شما بگید اینجا رو باید دیگه قطع کنیم و اینجا دیگه جایی است که نباید رفت جلو. و همین دلیل هست که در کلام شیعه، در اصولا در مذهب شیعه میبینیم خیلی باز بوده، یعنی یه زمانی معتزلی مشرب بودن، بعد رفتن گفتن نه اینا درست نمیگه، رفتن سراغ ابن سینا، فلسفه ابن سینا رو گرفتن. حالا تو این 7-8 جلسه انشاءالله همین رو خواهیم گفت که چگونه همین کلام شیعه در همین چارچوب‌های اصلی به تدریج مکتب‌های مختلفی رو تجربه کرد و در واقع با گفتمان‌های فلسفی مختلفی مذهب شیعه خودش رو پیوند داد.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه تعداد سوال دیگه هم هست اما فرصتمون تمومه، من اینها رو برای شما ارسال میکنم مثل جلسه گذشته که ارجو سلات دیدی چاپ.
دفعه پیشم سوالات خیلی زیاد بود، یه مقداری رو امیدوارم که توی این جلسه پاسخ داده باشم توی بحثایی که بود، ولی یه مقدارش هم دیدم که برای جلسات بعد مرتبط با جلسات بعدیه، یعنی حالا اگه مقداریش که موند که واقعا پاسخ نداده باشیم توی تمام این 8 جلسه 9 جلسه، میشه یه جلسه رو در آخر اختصاص بدیم اگر دوستان موافق باشن برای پاسخ به اون پرسشا.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، لطف کرد. من خدمت دوستان باز میگم اگر احساس میکنید سوالاتون مطرح نشده ما اینا رو به آقای دکتر میفرستیم، بعد حالا یا توی جلسات آینده مطرح میشه یا اینکه یه جلسه مثلا آخر کار ما سوالات اونجایی که ارتباط با سخنرانی و اون موضوع داره احتمالا بحثش میکنیم. خیلی نگران این نباشید اگر سوالاتون امشب مطرح نشد. من بازم تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی لطف میکنم، خیلی
زحمت. دوستان و تا جلسه بعد همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.